موضع خود درباره سیاست داخلی، اتمی، رابطه با امریکا و سیاست‌های اقتصادی پرداخت. وی همچنین از شرایط امنیتی کشور و فضای امنیتی در دانشگاه‌ها ابراز تأسف کرد. در ایران امروز 3 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان شاهرود در استان سمنان اعدام شدند. بر اساس اطلاعی دادگستری کل استان سمنان، علی‌رغم تقاضای عفو برای این متهمان، حکم اعدام آنان توسط دادستان کل کشور و ریاست قوه قضایی تایید شده بود. ایران برای جرائم مربوط به مواد مخدر حکم اعدام صادر می کند، در حالی که نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان حکم اعدام برای این گونه جرائم را رد می کنند. ایران پس از چین بیشترین آمار اعدام در جهان را دارد. انتخابات پارلمانی بلغارستان روز یکشنبه 12 ماه جاری می برگزار می شود و رای دهندگان باید 240 نماینده خود را از میان 4000 نامزد از احزاب مختلف این کشور برای مدت 4 سال انتخاب کنند. این انتخابات به دلیل استعفای نخست وزیر بلغارستان در 20 فوریه گذشته به طور زود هنگام برگزار می شود. نخست وزیر سابق بلغارستان در پی تظاهرات اعتراضی خشونت بار که نسبت به افزایش قیمت گاز در آن کشور برگزار شده بود، در مقابل رئیس جمهور بلغارستان استعفای خود را اعلام کرده و گفته بود حاضر نیست نخست وزیر کشوری باشد که معترضان توسط پلیس سرکوب می شوند. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه های تا چند سال قبل را نیز بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
درود بر شما استاد.
درود، بفرمایید.
پاینده باشید. خدا حفظتون کنه. استاد، از ایران مزاحمتون میشم. حقیقتش بین یه سراحی گیر کردم تو زندگی. یکی مسائل سیاسی حال حاضر ایران هست که خیلی ذهنمو مشغول کرده از سالها قبل، از 10-15 سال قبل، شاید یکی از اولویت‌های فکری، یعنی مشغولیت‌های فکری من بوده و هست.
ببخشید، میشه بفرمایید چند سالتون عزیز؟
30 سال استاد.
چی خوندید و چه میکنید؟
من استاد مهندسی میخوندم تو دانشگاه و دلم یه خورده از فعالیت هایی که داشتیم در حقیقت به نوعی اخراج شدم از دانشگاه. هرچند واقعیت اینه که از ابتدا خودم علاقه خیلی زیادی به این رشته نداشتم، یعنی شاید الان تازه متوجه شدم که بیشتر به بحث روانشناسی تو مدیریت یا مدیریت صنعتی محیط صنعتی علاقه دارم. واقعیتش حالا علاقه استعداد خودم رو شاید جوری کشف کردم و الان در حال حاضر یه شرکتی با چند تا از دوستانم داریم که کار صنعتی رو انجام میدیم. اصلا خیلی ابتدای کار خیلی هم کار خاصی نکردیم و بیشتر هنوز خانواده ساپورت میکنم از نظر مالی، ولی خب تلاشی میکنم خودم و حالو به همین یکی از مسائلم استاد همینه، تمرکز کافی روی کارم نمیتونم بذارم، چون به موازات دارم درسم میخونم همین پس مدیریت صنعتی رو، ولی رو هیچ کدوم نمیتونم دلم رو به قول معروف صاف کنم یا تمرکز و فوکس، چون همش کنم احتیاج به یه فوکس میخواد، یعنی یه تصمیم نهایی که من اولویت واقعا زندگی چی هست.
من اگر اشتباه نکردم سیاست بود، کار و درس بود دیگه، درسته؟
مشغولیت ذهنی دقیقا اصلا همینه، هرچند میدونم بر اساس اون سلسله مراتب نیازها دقیقا باید برعکس باشه، اول باید احتمالا درس باشه بعد کار باشه بعد مسئله سیاسی، ولی واقعیت چینه که نمیتونم واقعا فکرم به خصوص تو این ماهای اخیر با بحثی که در مورد شورای ملی به وجود اومده شدیدن دوست دارم که یک شبکه اجتماعی رو با دوستانم تشکیل بدم یا در اینجا فعالیت کنم که مطلع باشیم از وقایع، چون واقعا فکر میکنم در حال یه دگرگونی هستیم، به هر حال یه شتاب یعنی فکر میکنم ایران باید وارد یک صحنه تکلیف خودشو با دنیای جدید معلوم کنه، بالاخره سرنوشتشو توی این راه میخواد به کدوم سمت بره.
من ببینید عزیز صبر کنید، شما یه حرفی زدید درباره مسئله جدول ترجیحات یا اولویت‌ها در جهت احتیاج و یا احتمالاً بر مبنای اون تقدم و تأخر کارها، حرفتون درسته، ولی در شرایط عادی، یعنی روزی که شما در شرایط عادی و معمولی هستید تقدم و تأخرهای عمومی معمولاً به فرد هم منتقل میشه، ولی همونطور که اشاره کردید ما برخی از اوقات در مراحل خاصی چه از نظر خودمون چه از نظر زمانی و مکانی در وضعیتی هستیم که جدول ترجیحات به هم می‌ریزه. بنابراین اگر یک کسی براش موضوعی مانند کشورش، مردمش و حتی در آخر کار خودش به نوعی مطرح هست و یه دوران ای بسا برخی از اوقات کوتاهی باید به اون اختصاص پیدا کنه، در نتیجه از مرحله دهم و بیستم میتونه مرحله اول بیاد. بنابراین من با توجه به شرایط و وضعیتی که اشاره کردی تو ازش خبر دارم، از نگاهتون یا نظرتون هم میشه خیلی چیزا فهمید، بسیار طبیعی و روشن هست که نقش شما فعلا یا اولویت شما میتونه برای حتی به یک اعتبار تا 35 روز آینده مسائل سیاسی یا ایران باشه، برای که همیشه میشه 5 هفته مرخصی گرفت از هر کاری و هر درسی. ولی با وجود این درست است که شما الان یه مقداری نمیدونید توجه و تأکید کدام باید بگذارید، ولی ما در زندگی باید از یه اصل توازن و تعادلی هم خودمونو برخوردار کنیم، یعنی چون بسیاری از موضوعها به هم مرتبطن یا برخی از اوقات نبودن یه قسمتی بر بلند مدت آسیبای شدید میزنه، اینه که یه اصولی رعایت بکنیم. اینه که من یه آدم سالم و متعادل تکاملی میدونم، یعنی در حالی که پاش بر روی زمینه سر بر هوا و آسمان ها داری. نتیجتا حرف شما در خصوص درس و کار و به هر حال فعالیت های اجتماعی یا اینجا سیاسی رو نظم و ترتیبش رو در حالت عادی برای یه کشور عادی در شرایط عادی برای مردم عادی متوجهم، ولی نه برای یه آدمی کمی غیر عادی، شرایطی بسیار استثنایی، یه کشوری کاملا در مراحل طوفانی و بحرانی و به نظر من بسیار خطرناک. خب در اینجا اولویت ها عوض میشه، همونطور که اگر من و شما به درس و کارمون میرسیم ولی که از عزیزانمون یا خودمون مریض شدیم، موضوع مریضی مسئله اول ماست، نه درسمون و نه کارمون. بنابراین در اینجا تکلیف مشخصه، ولی البته شمایی که به هر حال با مشکلی سر درستون روبرو شدید، الان هم در این رشته ای رو میخونید ولی هنوز از اون رشته درآمدی ندارید و همچنان خانواده دارن در این سن و سال کمک میکنن، جایی یه مقدار تعاملی وجود داره، چون باید اونا رو هم به حساب بیارید. ولی اگر وضعیت خانوادگی یک تا حدودی مسئله و مشکلی براشون به وجود نمیاره، دو شما مطمئن هستید که به زودی به راه خواهید بود و سر از چاه در نمیارید، اون وقت است که میشه اونا رو هم در حقیقت به نوعی خواست که صبر کنن، یا اگر اونا صبر نمیکنن آدم به کاری که فکر میکنه خوب و درسته اقدام کنه، بعدن میتونه هم توضیح بده، هم اونا وقتی دیدن که در راه احتمالا نگاه و نظرشون عوض خواهد شد.
بله استاد، محرفتم که تماس بگیرم، تفاولی زدم به حافظ، اگه جزو بدیم اومد به این پیت برام که پیر میخانه همی خان، معمای دوش از خط جام که فرجام چه خواهد بودن. و پیر ما شما این دوست دارد
لطف دارید، نه از نظر سنی درسته ولی بقیه چیزا نه. به هر حال من فکر میکنم عزیز، نمیدونم، البته من دورا دور متاسفانه اطلاعاتی کمی درباره اوضاع ایران دارم، علاقمند هستم، ولی بعدم به این اطلاعات که از طریق وسایل ارتباط جمعی میاد خیلی من به عنوان یک گزارش واقعیت چون نگاه نمی کنم باش موج میزنم، ولی به دلیل اینکه همیشه انتخابات در ایران یه فرصتی بوده برای اینکه حکومت بتونه خودش رو به نوعی در شرایط بهتری قرار بده که در عمل واقعا چنین کرده، ولی این بار به نظر میرسه که برخلاف همیشه درست خودش رو در شرایط وضعیت انتخابات قرار داده که تقریبا هر کدوم از 3 4 5 تا احتمال و انتخابی که میکنه خطرها و هزینه‌های بسیار سنگینی داره، و به همین جهت هست که این بار ماجرا میتونه خیلی خیلی متفاوت باشه و ضمناً زمینه رو به جهت چه خطر در داخل و هم به دلیل تداوم برخی از سیاست‌ها در ارتباط با خارج برای کل کشور و مردم و وطنمون فراهم کنه. ولی امید من این است که هم انتخاب درستی بشه، قسم انتخاب ریاست جمهوری نیست چون فکر نمی کنم چیزی به اسم درستی اونجا باشه، هم انتخاب درستی بشه و هم بعدن احتمالات و راه ها در مسیری باشه که این مردم بیش از این آسیب نبینن، آزار نبینن، این همه با از یه طرف فقر، از جانب دیگه به نوعی فحشا، اعتیاد، عدم امنیت، چون اون هم خودش مسئله هست، همچنان ایام رو نگذرونن. و امید من این است که به هر حال اوضاع به سمت و سوی در بیاد که هر کس بتونه بره زندگی عادی خودش رو بکنه و کار سیاست رو هم به اون 2-3% که اهل سیاست و بازی سیاست هستن وا بگذاریم، ولی امید این است که اونها خودشون رو خادم مردم بدونن و نه مخدوم مردم، در خدمت مردم بدونن و نه اینکه مردم رو در حقیقت نوکران خودشون بدونه. به هر حال امیدوارم چنین بشه. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، بعد از چند دقیقه با هم صحبت کنیم، اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
اگر اجازه بدید استاد یک کوتاه
من. نه خواهش می‌کنم، روی لطفاً روی خط باشید. شنگان ارجمند با ما باشید.
با درود، من دکتر مهناز عظیم کایروپراکتور با خوشحالی به اطلاع شما میرسانم که در عرض 2 ماه از سایز 8 به سایز 2 رسیدم. به سخنان من در این رابطه این یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر توجه بفرمایید. عضو 08.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظر نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
یک مدیکال آفیس سپیس با 2000 اسکوئر فیت در بیولی هیلز با قیمت مناسب آماده اجاره می باشد. علاقمندان می توانند با جیم برنپ با تلفن 310-820-2955 تماس بگیرند.
توجه، این هفته ایلات مارکت، مارکت محبوب ایرانیان، قیمتها را می شکند. جعفری ایرانی و گشنیز 7 بسته $1، کاهوی ایرانی بسته سعددی هر بسته 99 سنت، پیاز 5 پوند $1، خیار ایرانی درجه 1 هر پوند 39 سنت، سیب زمینی کیسه 10 پوندی 99 سنت، بادام خام درشت هر پوند 3.99، گلاب گلچین هر شیشه 1.69، آلو بخارا هر پوند 5.99، زرشک هر پوند 8.99، آب انار صدف هر شیشه 4.99، ماست صدف 32 آنسی 1.99، پنیر کاشر گلچین 2 پوندی 6.49، برنج سوپر دعوت 10 پوندی 10.99، مرغ درسته و ران مرغ طبیعی هر پوند 2.69، ماهیچه گاو فامیلی پک هر پوند 3.99. توجه، زعفران اعلای ایرانی فقط در ایلات مارکت هر گرم 2.50 دلار. ایلات مارکت روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با مرد پارکینگ مجانی.
جمعه ها در برنامه رنگین کمان از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، من الکس اسکندری با روشی تازه و شنیدنی با شما به گفتگو خواهم نشست. latriallawyers.com 310-492-2000.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
مجدداً سلام عرض می‌کنم.
سلام بفرمایید.
استاد، همینطور که فرمودین اوضاع ایران واقعاً عجیب و غریب شده و من به خصوص رو نظریات شما تاکید دارم. استاد، بارها گفتیم یأس و ترس عاملیه که مردم رو در این حالت وضعیت نگه داشته، ولی خب دقیقاً سال 88 که این اتفاقات بود که من خودم دقیقاً در جریان تو کوران برنامه ها بودم، واقعاً جمعیت دلسرد شده بودند از رهبری که بود. یعنی واقعاً همون به نظر من چیزی که من می‌دیدم، همون جریان میتونست به یه سرانجامی برسه اگر که رهبری جریان میتونست قوی باشه. و الان که بحران اقتصادی از اون موقع تا الان، هرچند مردم ایران شاید بشه گفت قانع یا رضایت دارن، یه زندگی حداقلی رو حتی همون جور میگذرونن، ولی اینجوری نیست. اون در لایه‌های زیری مردم آرزوهای بلند دارن. حتما در جریان اخبار بودیم چند ماه پیش در شهرستان نیشابور برای مرغ اعتراض شد و مردم، یعنی کاملا پتانسیل حتی اقتصادی هست و اگه اوضاع به سمتی بره که به هر حال همین کنترل موقتی و نیمبندی هم که دارن از دست بره، اون وضع اقتصادی هم کاملا به هم می‌ریزه، ولی یعنی صف مردم یک دستر خواهد شد. ولی چیزی که به باور من از نون شب واجب تره، یک رهبری درست و منسجم هست و من تعجب میکنم و اصلا شگفت واقعا میمونم نگاه میکنم تلویزیون ها، اینا بعضی ها میشینن هنوز یه حرفایی میزنن که اصلا انگار خبر ندارن از اوضاع. واقعا مردم جوان ها آماده مردن هستن در این یعنی وضعیت داره، خیلی ها که میدونن چطور دارن زندگی میکنن داره که اینکه سوالی نیست و حالا دیگه یعنی اون نظر یک عده‌ای که از قدیم حالا در کار سیاست بودن و امروز هم اسمی دارن به نظر من واقعا اصلا مهم نیست، اصلا مهم نیست و به خصوص نظریات خود شماست. من حالا می‌دونم شما همیشه کنارگیری میکنید و از حاشیه صحبت کنید ولی واقعا دقیق و با اوضاع ایران همخوانی داره و یه خواهشی هم که حالا نمیتونم چون میتونم ازتون بکنم، حالا در این برنامه های یاران هستید که غیر از برنامه های چیز پرسش و پاسخ بیشتر این واقعا تاکید بذارید و مردم واقعا گوش میکنن و به خصوص یه موجی شما ایران نیستید ولی واقعا من میبینم از شما در چون برنامه هاتون یه پک کامله و به هر کی که نیاز داره یه مجموعه کامل داره، یعنی هیچ روانشناسی رو نداریم ما در حال حاضر که برای هر موضوعی ما بخواییم بهش مراجعه کنیم یه مجموعه کامل داشته باشه. مثلا دکتر مجد یه سری مجموعه هایی که ناقصی دست گرفته دارن ولی به همین دلیل به خصوص هر کی که دنبال یه آگاهی میگرده در ایران دارم کنم خیلی زیاد با شما آشنا شده و خیلی تاثیر داره، واقعا گفتار شما واقعا تاثیر میذاره در هر جهت.
من اولا از لطفتون سپاسگزارم، از یه مقدار مهم و بزرگ جلوه دادن موضوع ها ممنونتون هستم. فقط علتی هم که معمولا من در این گونه موارد سکوت نمی کنم و خوشحال میشم که گفتگویی نباشه، ولی به دلیل نوع نگاهی که شما به موضوع داشتید و بعدم از ایران تلفن میکنین و این موقع شب گفتم که بشنومتون. البته میدونید که موضوع و مسئله‌ای که وجود داره همیشه از نظر من برای این که بشه یک تغییر دگرگونی یا به هر حال رشد و پیشرفتی داشت اساسش آگاهیه، یعنی تا این آگاهی و دانایی نباشه که با خودش توانایی بیاره ما میتونیم حرکاتی داشته باشیم ولی به جایی نرسیم. خوشبختانه دو تا نکته است، یکی آدما در جاهای مختلف در شرایط متفاوت کاملا نیازهای پراکنده و مختلفی دارن و به خاطر اون هر کسی داره یه جایی در این مسیر کاری میکنه، یعنی درست واقعا مثل یک خانه ایست که داره ساخته میشه یا یک مهمانی و یا یه جشن مفصل ایست که داره تهیه و تدارکش دیده میشه، هر کسی به کار خودش مشغوله. اینه که واقعا این که یه کسی کارش بهتر یا برتر باشه فقط در مقام مقایسه با همون گروه هست ولی نه در مجموع. دوم این که من متوجه بحث شما درباره مسئله سازماندهی و مدیریت و یا رهبری هستم و اهمیتش هم انکار نمی کنم، ولی عجب آن که طی شاید بشه گفت 50 سال گذشته ای بریم 70 سال گذشته ما فقط یکی دو جا داشتیم که ماجرای رهبر و رهبری نقش اساسی رو داشته، بقیه جاها واقعا مسئله اصلی و اساسی اون همینقدر که سازماندهی وجود داشته یه مقدار مدیریت شبکه‌ای کار رو بیشتر و بهتر و عمیق‌تر و سنگین‌تر انجام داده، به ویژه در ایران که به نظر من با وجود شکاف و فاصله سنگینی که میان زن و مرد وجود داره خوشبختانه به دلیل توانایی‌ها از جمله حداقل چند سال اخیر ورود خانم ها حتی به محیط دانشگاهی صرف نظر از خواندن درس و گرفتن مدرک یه نقش فوق‌العاده و مهمی رو ایفا کردن و میکنن و همونطور که من بارها گفتم اگر انقلاب 57 انقلاب پسر بود علیه پدر، این انقلاب انقلاب دختر علیه پدر و به همجاز که عمیق است، سنگین است، آهسته است، نرم، لطیفه ولی به نتیجه و سامان میرسه و انسان رو در مسیر رسیدن به آنچه هدفش است خراب و فاسد نمیکنه، چون یه گرفتاری بزرگ همه این سیستم‌ها اینه که وقتی که به حساب خودشون هدف عالی و متعالی دارند، حالا از راه‌های بد و غلط به اون سمت میرن و وقتی تازه به اونجا برسن، اگر برسن، فاسد شده و گندیده هستند و این بحث رو همه گونه میشه داشت. ولی خوشبختانه برخی از اوقات به قول یکی از این بزرگان، افکار و عقایدی که با پای کبوتران پیش میرون جهان رو مسخر میکنن و تسخیر میکنن. به همین دلیل است که من به یه مقدار کم و کیف مسئله از این بابتی که شما میگید آشنا هستم، ولی فکر میکنم همونطوری که آدم به دلایل مختلف ممکنه یه اخلاقی رو پیدا کنه یا رد کنه، شرایط محیط اجتماعی هم به ده ها بلکه صدها دلیل ممکنه به یه سمت و سوی کشیده و کشانده بشه و بعد هم یه موارد و مراحلی پیدا میشه که انتخابا یه کمی محدود میشه. اون وقت است که شما نقش حالا مدیریت و سازماندهی و رهبری رو بیشتر میتونی حس کنی، ولی در حالت عادی مثل باران نیست که میباره و فعلا مهم این است که به هر حال گودالهایی از آب رو اینجا اونجا تدارک ببینه تا از به هم پیوستن اونها و حرکت اونها که یه ذره حالت، یعنی یه کمی بیش از حالت جمع جبری یا ریاضی هست بلکه کمی حالت فزاینده داره، مثل داستان توان و به قوه رسوندن هست، حرکت ها به هر حال به هم میپیونده. و همونطوری که گفتم با توجه به شرایط خاصی که در خاورمیانه است و بهار عربی، با توجه به وضعیتی که در گذشته در مصر و به هر حال لیبی بیش از همه، حالا سودان و بقیه جام بودن، اتفاق افتاده و با توجه به اون چیزی که دیگرگونی که اخیراً حتی ظرفی که دو سه روز گذشته در مورد سوریه هست که البته هی داره دایره احتمالات و انتخابات رو محدودتر میکنه، شرایط ایران هم به نظر من در یه وضعیت یه مقدار با احتمالات کمتری داره همراه میشه. ولی جدالی که به صورت واقعی و نه تصنعی، نه به عنوان بازی بلکه به عنوان یه واقعیت در صحنه سیاست ایران هم پیدا شده که هیچ وقت نبوده، انتخاب گزینه ها که هیچ کدامش بدون ضرر و خطر و هزینه سنگین نیست، همه یه مرحله تازه‌ای رو از تغییرات و تحولات در ایران موجب شده و خواهد شد. البته صحنه بین المللی و آرایش برخی از اوقات زشت بین المللی هم به این ماجرا میتونه به گونه‌های مختلف دامن بزنه. همه اینا رو وقتی شما کنار هم میگذارید، اون دوتا عاملی که اشاره کردید، یأس و ترس، که متاسفانه در حالت عادی برای خودش اون احساس helplessness یعنی درماندگی و بیچارگی رو به وجود میاره و ظاهراً افراد حالت منفعل، پسیو و غیر فعال رو بازی میکنن، اتفاقاً یک آرامش قبل از طوفانه و یا یک خاموشی قبل از خروشه. به همین دلیل هست که من فکر میکنم ظرف ماه آینده برخلاف گذشته قبل از انتخابات، مقارن حتی یکی دو روز قبل بعد انتخابات یا خود دوره انتخابات و چیزهای دیگه، تغییرات و تحولاتی که ممکنه حتی چهره بیرونی نداشته باشه در درون و داخل اتفاق میفته و درست مانند یه چیزی که روی پشت بامی حرکت میکنه و حالت قرار و ثباتی داره، ولی وقتی به لب بام رسید، وقتی افتاد، همه چیزش به یک بار برهم می‌ریزه، داره تو اون مسیر به نظر من حرکت می‌کنه. البته آپشن‌ها و انتخابایی که هم اکنون وجود داره که میشه سه دستش کرد یا چهار دستش کرد، شما در ایران خیلی بیشتر اینا رو متوجه هستید، هر کدامش اشکالش این است که اون سه گروه دیگه باش مسئله و مشکل دارن تا مردم، یعنی این اختلاف و اشکال مثل یه جنگ خانگی است که حالا مردم باید ببینن در این خانه‌ای که دعوا شده حالا از توش چی در میاد و اون زمانی که اجازه ورود و یا به هر حال آشکار شدن حوادث داخلی است اون رو چگونه میشه دید. بعدم به هر حال یک کسانی بیشتر در این زمینه میتونن نظری داشته باشن و حرفی برای گفتن که علاوه بر یه مقدار آگاهی، یه مقدار اطلاعات داشته باشن و مقصود از اطلاعات واقعا خبرهای واقعی است که به این راحتی هم به دست نمیاد، ولی اگر کسی در بطن حوادث و اتفاقات باشه و از یه دانایی و توانایی استقرایی و نه قیاسی برخوردار باشه و بتونه این موضوعها رو به گونه علمی بهش نگاه کنه، برخی از اوقات توانه یه مقدار پیشبینی رو در مورد آینده خواهد داشت. به همین جهت است که من وقتی که جست و گریخته با توجه به حجم گرفتاریایی که متاسفانه دارم ولی نمیتونم فعلا هم ازش بگذرم، زمینانم فرقی نمیکنه و فایده نداره و نقشی در کار نیست، ازش با خبر میشم. به نظر من این مجموعه همونطور که یک هفته قبل از تظاهرات میلیونی مردم در خیابان بعد از انتخابات 88 هیچ کسی پیشبینی نمیکرد و یه چیزی شد که همه رو چه در داخل و چه در خارج با بخت و حیرتی روبرو کرد، یا حداقل چیزی که اصلا احتمال و امکانش رو نمیدادن، دو مرتبه میتونه اتفاق بیفته. فقط این بار امیدوارم برخلاف اون چیزی که شما هم دربارش نظر دادید، تنها اگر مشکل ماجرای سازماندهی و رهبری یا مدیریت بود اون مشکلم به گونه حل بشه، ولی همونطور که عرض کردم خیلی از تغییرات و دگرگونی ها به ترجیح پیدا شد. حتی شما اگر بر اساس نظریات مارکسیستی مقدار حرکت کنید، اصولا رهبر یکی از بهترین پیرواست و دیر یا زود سرکلش پیدا میشه و برخی از اوقات درست مانند انقلاب فرانسه که اتفاقا یکی از این رهبران واقعا انقلابی مردم رو پس میزد وقتی به سمت زندان باستیل میرفتن که برید کنار، و وقتی یه ده نگاه میکنن که تو چرا میگو آخه من رهبر شما هستم، با جلو باشم. بنابراین خوشبختانه در بسیاری از مردم، در بسیاری از موارد مردم در حقیقت رهبر رو پشت سر میگذارن و در دنیای امروز هم ماجرای مدیریت و رهبری و سازماندهی با توجه به این فضاهای مجازی و اصولا باری که با خودش داره به گونه دیگری است. به همین جهت است که خیلی از ما آگاهی های لازم رو هم به دلیل اطلاعاتی که باید داشته باشیم نداریم، هم به دلیل واقعا میزان استفاده از همه اون امکاناتی که همکنون است. و شماها که در داخل ایران هستید بیشتر میدانید و میتوانید، ولی امید من این است که آنچه که اتفاق میفته به نفع همه باشه و بتونیم به یه امنیت و آرامشی و به یه آزادی و قانونمندی در ایران برسیم و دو مرتبه راه پیشرفت و کمال رانگونه که واقعا شایسته و بایسته و در خور مردم ایران هست داشته باشیم. به هر حال خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم. اگر یه ماه دیگه بعد از انتخابات فرصتی کردید تو زنگی بزنید خوشحال میشم بشنومتون، چون به نظر من کمی چون با این نیت نیومده بودید که بحثی بکنید و اظهار عقیده و نظری بکنید، ولی از دوستانی مانند شما بدم نمیاد که کمی که بیشتر نبض اون جامعه رو دارید انسان بیشتر یاد بگیره و بدونه. ولی به هر حال خوشحال هستم از شرکتتون در برنامه.
بزرگترین افتخار مصاحبت با شما. فقط اگر اجازه بدید یک چند ثانیه فقط.
نه خواهش میکنم بفرمایید.
نیازهایی که لازمه برای یک انقلاب که شما فرمودید قبلا، الان عامل جرقه چیزی که من میدونم، من اطلاعات پشت پرده‌ای ندارم، ولی یک عامل جرقه اتفاق بینید کاملا آبستن یک جرقه هست. من به گمان خودم این جرقه رو احمدی نژاد بقیه کنم اونجن دسته های دیگه اونا ها میتونن به حاشیه برن، ولی این گروه چون گروه ایدئولوگ هست و با یه طرح و برنامه‌ای هستن به اینجا رسیده و به این سادگی هم به قول معروف ولکن ماجرا نیست، تا چیزی که همین الان هم نشون داده میتونه اون جرقه رو بزنه. و حتی چیزی که ما از رفتار این گروه دیدم مثلا بعدشون نمیاد که بزنن جرقه رو.
بله.
و حال
این نه حرفتون هم درسته. ببینید دو تا دلیلم برای این مسئله است. یکی اینکه اصولا ذهنیتی که تبلیغش رو میکنه این است که اوضاع باید خراب بشه تا حضرت ظاهر بشه، یعنی ما اصولا قرار نیست در مسیر سازندگی بریم، چون ایشون وقتی ظاهر میشه که دنیا پر از ظلم و جور شده، پس بنابراین کوشش به جهت ساختن معنا نداره. دوم میدونن ماجرای نظام باورها به یک سمت، از جانب دیگه میدونن که اگر از صحنه قدرت برن کنار مسئله حالا زنده ماندنشون و باقی موندن و هست نشدنشون هست. بنابراین پس باید یا در صحنه کارزار جنگید و یا باید اسیر شد و در حقیقت از میان رفت. اینه که اون حرف شما درسته و بنابراین اون عامل پرسیپیتیتینگ فاکتور یا جرقه‌ای که اشاره کردید و به نظر من مرحله چهارم یک حرکت انقلابی هست، میتونه با انتخابات رقم بخوره. یعنی منم قصدم از این ماجرای انتخابات واقعا اون عامل جرقه‌ای بود برای مخزن در حقیقت مواد منفجره یا باروتی که همکنون در ایرانه، ولی امید من این است که فقط باروت ها منفجر بشن و کسی هم در این ماجرا تا اونجایی که ممکن اذیت نشه. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم از صحبتتون. ممنون از
دوستان. خیلی لطف کردین استاد. پایدار و پیروز باشین. خدا حفظتون کنه.
متشکرم. ممنونم.
خیلی خوشحال شدم.
مرسی عزیز. متشکرم. شنگ و نجمند با ما باش.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 LA Legal.
افسانه، بازم داری میری کیو مارکت؟
آره دارم میرم کیو مارکت. تو هم بیا بریم یه سری به این فروشگاه بی‌نظیر بزنیم که جنساشو با هر فصل و عید و مراسمی تند و سری تطبیق میده. یک قسمت مستقل و متنوع از انواع گوشت و مرغ و ماهی با قیمت مناسب داره. سبزی و میوه های کیو مارکت حرف نداره.
کیو مارکت در شماره 17261 ونوون 818-345-4251 818-345-4251.
وای چه انگشتر قشنگی، از کجا خریدی؟
از جواهری براکس در نیوپورت بیچ.
خیلی ولخرجی کردی، حتما اضافه حقوق گرفتی.
نه بابا تو این اوضاع.
پس چطوری؟
گوش کن، یه روز تمام جواهرات قدیمیمو که نمیدونستم باهاشون چه کار کنم بردم جواهری براکس پیش خانم ارمغان. این انگشتر شیک و مدرن رو به جاش گرفتم، بابت بقیهشم پول نقد گرفتم.
راست میگی؟ منم کلی جواهرات قدیمی دارم، رفتم که یه کادوی حسابی واسه خودم بخرم.
انواع جواهر، حلقه های نامزدی و ازدواج، گردنبند، گوشواره، دستبند با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت فقط در جواهری براکس. 949-250-99-49 braxjewelers.com.
سلام، ارمغان آستارایی هستم، افتخار میکنم که طراح جواهرات شما باشم.
جواهری براکس از شما دعوت میکند از جواهرات زیبای لاین اینی با طراحی خانم ارمغان GIA Certified Gemologist دیدن فرمایید.
دکتر آنتونی ربانی، وکیل مهاجرت دادگاه‌های رسمی آمریکا، روز یکشنبه 12 می ساعت 1:30 بعد از ظهر در مورد لایحه جدید قوانین مهاجرت آمریکا با شما صحبت خواهند کرد. 800-760-5253.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست یا نگاهی به عشق از دیدگاه علم رو همین امشب پنجشنبه 9 می از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. همچنین کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت سلف کانفیدنس اند سکسس رو از چهارشنبه آینده 15 در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر است و فقط 4 هفته به دلیل سفر من به اروپا ادامه خواهد داشت و ورودی اون هم $50. همچنین این شنبه و یک شنبه 11 و 12 در ونکوور کانادا هستم و کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در این دو روز دارم که روز اول از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر یعنی شنبه و یک شنبه از ساعت 2 تا 9 بعد از ظهر در سیلور هاربر سنتر در نورت ونکوور است. ورودی این کنفرانس $90 خواهد بود. کارت ورودی در محل کنفرانس، فقط در محل کنفرانس خواهد بود. البته میتونید از قبل از طریق وبسایت من رزرو کنید، ولی همچین توصیه‌ای ندارم، ولی اگر دلتون خواست میتونید چنین کنید. و ضمناً این نکته رو عرض کنم که با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی یعنی تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6 و 6 تا 12 و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی همراه است. ضمناً این نکته رو عرض کنم که سفر من به اروپا تا به حال مشخص شده که جمعه 14 جون در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 در استکهلم، 17 در ملمو در سوئد، بعدن 30 در دوسلدورف، 30 جون، اول و دوم جولای یعنی دوشنبه و سه شنبه در فرانکفورت، چهارشنبه و پنجشنبه، سوم و چهارم جولای در هامبورگ و شنبه و یک شنبه، ششم و هفتم جولای در لندن خواهم بود. احتمال دو سه برنامه دیگر هم هست در اون فرصتی که دارم. ولی به هر حال اطلاعات بیشتر رو به تدریج از وبسایت من میتونید دریافت کنید و بالاخره دو سفری که در پیش داریم که 7 شب و 7 روز است از ونیس در ایتالیا که از روز شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود و دیگر سفر به آلاسکاست که از شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست از سیاتل واشنگتن حرکت خواهیم کرد. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
راست من یه سوال داشتم سر یه رابطه‌ای که الان 3 ساله دارم با یه خانم و یه سوال کوچیک‌ترم برش داشتم حالا نمی‌دونم دو تاشو
خواهش می‌کنم. نه بفرمایید که شما چند سالتون عزیز؟
من 26 سالمه.
این دختر خانم چند سالشونه؟
ایشون 24 سالشونه.
شما از کجا تلفن می‌کنی؟
من از اروپا زنگ می‌زنم.
چه مدتی است در اروپا هستید؟
من بزرگ شده سوئد هستم. 8 سالم بود تقریبا 7-8 سالم بود از ایران رفتیم به سوئد. آخرشم دیگه یعنی تا الان دیگه همش اروپا بودم دیگه.
اوکی. این خانم ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله ایشون ایرانی هستن و 4 سال از ایران خارج شدن.
اوکی. خب چه خبر است عزیز؟
مشکل اینجاست که من تقریبا 3 سال پیش با این خانم آشنا شدم. داستان فقط آشنایی بود اولش، بعدش هم که یکم بیشتر با هم دیگه آشنا شدیم ایشون هم من و هم ایشون خیلی مثلا از هم دیگه خوششون اومد و ایشون خیلی از طرز فکر من خوششون اومد، خیلی از حالا اگه میتونم اسمش نشون بدم شخصیت خیلی از شخصیت منو پسندیدن و همچنین چیزی که از همه چیز مهم تر بود که الان مشکل واسه من ایجاد کرده طرز فکرم سر اعتقادایی که داشتم. من مطرح کردم اعتقادایی که داشتم به ایشون 3 سال پیش و ایشون هم استقبال کردن هم خیلی خوششون اومد و هم گفتن یعنی همش حرفای پوزیتیو به این دادن.
از جنبه سیاسی مذهبی اجتماعی چه هست؟ در چه زمینه؟
مذهبی.
آها اوکی.
و ایشون خلاصه خیلی استقبال کردن و گفتن من یعنی حاضرم مثلا این کار رو بکنم اون کار رو بکنم، حاضرم مثلا ذهنم رو باز کنم واسه فکرهای جدید واسه اعتقادهای جدید.
من ببخش عزیز ببخش سب کن چون به یه دلیل مهمه ابتدا نمیخوام اسم مذهبی رو برای من آزاد بگذار. فقط شما هر دو از نظر پدر و مادر یه مذهب داشتید یا متفاوت؟
ما یه مذهب اعتقاد داریم ولی ما یعنی خانواده من و خود من معتقد هستیم یا لا اسمشو نمیدونم چی بذارم فعلا از این، ولی ایشون هم خودشون هم خانوادهشون زیاد معتقد نیست.
متوجه هستم. یعنی یه ده اسمی هستن یه ده اسمی و رسمی هستن و واقعی. متوجه شدم. اوکی عزیز.
بله بله. خلاصه داستان اینجوری شد که ایشون خیلی خوششون اومد و من خیلی خوشحال شدم چون یعنی یه فرصت خیلی خوبی واسه من بود، هم دختر بود که واقعا دوستش داشتم، هم احساس می‌کردم همه جوره با هم دیگه مچ میشیم. فقط داستان اعتقاد بود که ایشون جوری که حرف می‌زدن دیگه احساس کردم دیگه همه چیز خوب پیش میره و یعنی همه چیز اوکی هست. بعد از تقریبا 1 سال به که مشکلاتمون شروع شد از اینجا بود که ایشون برگشتن گفتن من حرفایی که بهت زدم و من سرش مثلا وای نمی‌ستم، من اون چیزی که مثلا هر اون حرفی که زدم الان دیگه طرز فکرم عوض شده، نظرم عوض شده، من اون کار مثلا من اونجوری نمیتونم زندگی کنم و اینم و من میخوام زندگیمو همینجوری که هست ادامه بدم بدون این که هیچ تحقیقی بکنم سر اعتقادات، بدونم واقعا درست چی هست یا نیست. من میخوام همون باشم که خودم هستم.
اوکی بذار عزیز چون موضوع مهمه سب کنید. یه زمانی هست که شما یه باور و اعتقاداتی دارید که در جامعه هم به نوعی حاکمه، یعنی شما در ایرانید مثلا مسلمانی، در امریکایید مثلا مسیحیید. یه زمانی هست که نه، شما در اون کشوری که هستید گفتم بدون که بخوام وارد بحثش بشم اقلیتید. این شماره 1. دوم، یه زمانی هست که شما گفتگو رو در حد اعتقادی دارید، یعنی در چارچوب فلسفی مسئله، اعتقادات مسئله، بعضی وقت فلسفه اولا یا الهیات، و یا مرتبط به اصول اخلاقی است. اینجا معمولا آدما میتونن با هم توافق کنن، اما یه زمانی هست که شما میگید نه، من فرض کن از برداشت مذهبی به این نتیجه میرسم که باید غذا رو این گونه خورد، بچه رو اون گونه تربیت کرد، رابطه رو با مردم آنچنان داشت. اونجاست که برخی از اوقات ماجرای اعتقادات دیگه مسئله نیست، در حقیقت تفسیر و تعبیر اون اعتقادات، هماهنگیش با شرایط زمانی و مکانیه، و یا اصولا درست و غلط بودن مسئله هست که در حالی که شما ممکنه اعتقاد رو بپذیرید اون کار انجام ندید. و اینو در همه این برداشت ها و دریافت های دینی شما کم و بیش میتونید ببینید. حالا سوال من از شما اینه که آیا او آمد در نظام فلسفه و جهانبینی و باورها و اعتقادات شما در عالم نظر مخالفتی داشت، یا اینکه وقتی که شما اینو پیاده کردید در حالت عمل دوچار اشکال شد؟ مثلا شما اومدید گفتید بر اساس باورهای اعتقادات من یک نوع عفت و پاکدامنی اساس کاره، و اونم گفت به به مثلا یه پسری پیدا کردم که خاطرم مسئول است، اما بعدا بهش برگشتید گفتید حالا به خاطر این عفت و پاکدامنی مثلا تو باید تو خونه باشی کسی نبینتت. خب اون موقع ماجرا خیلی فرق میکنه. حالا سوال من از شما اینه که آیا شما در نظر دیدید که ایشون با شما مختلف و متفاوت شده، یا در مسائل عملی اختلاف با هم پیدا کرد؟
داستان اینجوریه که میشه بگی دوتاش. ایشون الان به من همیشه مثلا بحث باشین میکنن، میگم آدم نمیتونه بدون این که هیچ علمی داشته باشه درباره یه دین، بدون این که هیچ تحقیق کرده درباره یه دین، بگه فقط من اینو میذارم کنار، نمیخوام چیزی بدونم، حتی اگه خوب باشه بد باشه من میخوام فقط اینجوری باشه. من مشکلم با ایشون همسر
آخه عزیز نه سب کن آخه این حرف ببین عزیز، این حرف یه دو تا اشکال کوچولو داره، بذار من تو حل کنیم تا ببینیم به کجا. یکی این که ببین ادیان بر اساس یه تعریفی که مردم دنیا دارن، چون یه اشکال ما ایرانی ها اینه که تعریف خودمون یا تعریفی که در ایران حاکم است بکنیم تعریف دینه. نه، این تعریف دین نیست، این نوع چیزی که در ایران بهش میگن دین یا حتی ادیان چندگانه که میشناسیم هیچ ارتباطی به ژاپنی و کره‌ای یا چینی نداره. یعنی اولا شما باید مطمئن بشید که این حرفی که شما میزنید یه مفهوم عمومی از مسئله دینه. دومی که از فهوای حرف شما یه برداشتی میشه که این دینی که شما میگید فقط در چارچوب باور و اعتقاد و اصول اخلاقی نمیمونه، از در وارد حریم زندگی میشه. حالا میخواد تو قوانین و مقررات و روابط یا در صحنه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یا تربیتی یا زناشویی کار بکنه، خب اونجا یه بحث جدی است. و این تصور که همه اگر دینی داری باید دربارش اطلاع داشته باشی، آخه داستان این است که بسیار از وقت اصلا اطلاعی در این نیست که اون آدم ها باید داشته باشن. یعنی ببینید حتی بسیاری از اوقات ادیان درباره موضوعهای اصلی و اساسی که مثل روح هست که مهمترین موضوعشون ساکتن، چرا بقیه موضوع اینا رو مردم براش درست کردن؟ و الا تحقیق، اگر تحقیق در اصل دینه که غالب اوقات شما خیلی به جایی نمیرسید. اگر در آدما چیزایی که ساختن و بهش چسبوندنه، خب اون که دیگه ماجرای دینی نیست. و بسیار از آدما اصلا علاقمند نیستن، بسیار آدما به موضوع اقتصادی علاقمند نیستن، بسیار آدما به موضوع سیاسی علاقمند نیستن، بسیار آدما به موضوع مذهبی علاقمند نیستن. شما چرا اینو عیب ایشون میدونی؟ میگه آقا من علاقه به موضوع دینی ندارم. اشکالش چی از نظر شما؟
من چون یعنی خیلی نرماله دیگه، من وقتی یه اعتقاد دارم و دوست دارم این اعتقادم ادامه بده، مثلا این دوست دارم، مثلا اگه دوست دارم خانوادم رو که قرار تشکیل دادم، چون به خاطر اینکه این اعتقاد دارم و فکر میکنم اعتقادم درسته، خب خیلی نرماله از اینکه اینو بخوام واسه خانواده آینده.
خب آخر نه، ببینید عزیز، من اصلا مخالفتی ندارم. شما روزی که گفتید من دلم میخواد در سوئد زندگی کنم یا در تهران یا در لس آنجلس، انتخاب شماست. ولی اینکه اینو اسمش علمی بذارید و درست بذارید جای گفتگوه. یعنی شما حرفی که میزنید بسیار، شما بگید من میخوام با کسی ازدواج کنم که باورها و اعتقادات و جانبین شبیه من باشه، نه تنها این کار حرف درستیه، کار خوبی هم هست، بلکه آدم ها قرار نیست سر این موضوع با هم جنگ و جدالی داشته باشن. ولی روزی که یه آدمی گفت من اینجوری نیستم، من باید همون آزادی که برای خودمون قائلیم که اینجوری فکر کنیم، بر اونم قائل باشیم که اینجوری فکر نمی‌کنه. حالا اینکه بخوایم بر مبنای اون این تصمیم بگیریم که ما به هم نمی‌خوریم یا به درد هم نمی‌خوریم، هم کاملا حرف درستیه. ولی ببینید، شما کوشش می‌کنید که بر اساس همون باوری که خودتون دارید موضوع رو استدلال کنید. درست مثل کسانی مونه که من فان همین امروز تلویزیون ایرانی می‌دیدم، مثلا همجوری ماتو مبهوت مونده بودم که آدم بیاد بگه که این حرف رو ببینید من استدلال میکنم، بعد بگم طور که مثلا در کتاب مقدس اومده. آخه بابا ما داریم بحث کنیم درباره اینکه این حرف درست یا غلطه، تو که نمیتونیم به چیزی که ما الان می‌خوایم ببینیم درست یا غلطه استناد کنیم که چون درسته پس این حرف درسته. اول تو به من بگو که این بحث رو می‌خوای در چارچوب اون کتاب آسمانی بکنی، خب اصلا بحث نداریم. تو میگی در این کتاب آسمانی این حرف اومده، تمام. مگر اینکه من بگم نه این معناش این نیست، ولی اگر همون برداشت و دریافت تو رو میپذیرم درباره اون موضوع که ما دیگه نمیتونیم اختلاف با هم داشته باشیم. اگر گفتی نه کتاب آسمانی به کنار، درست و غلط بودنش به کنار، میخوایم ببینیم این جمله و مطلب درسته یا غلط، حالا که نمیتونید دیگه استناد کنید چون در کتاب آسمانیه پس درسته. یعنی میخوام اینو بگم، من چیزی که از فهوای صحبت شما میشنوم این است که من یعنی اینجوری میشه فهمید شما رو، من به حقیقت رسیدم، تو هم که حالا فعلا در این حقیقت با من شریکی، پس بنابراین تمام به اصطلاح نتایج یا تبعات اون رو هم باید تو بپذیری، ولی دیگه راهی غیر از این نداری. و اگر بخوای غیر از این عمل کنی، درست مثل این است که تو بخوای یه غذایی رو گرم کنی تازه چراغ رو خاموش کنی. استدلال شما اینجا بش، ولی اگر یکی بگه مثلا غذای گرم نمیخوام چی؟ یعنی من بر اساس حرفای شما حرفش نیست که خیلی از آدم‌ها اصلا هیچ اشتیاقی به گفتگوهای سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی یا مذهبی نداره. و اینکه تو چون تو جامعه زندگی میکنی، کار میکنی، باید با اقتصاد کار داشته باشی و مالیات چون تو جامعه هستی باید به سیاست کار داشته باشی، حرفی هست که میشه زد، ولی نه به اون شدت، چون همه آدم‌ها درگیر همه این کارا که نیستن.
بله، ولی آقای دکتر مثلا من امروز اگه مسلمان باشم و به خیلی چیزایی توی اسلام حالا اعتقاد داشته باشم، بعد از این واسم یه پوینت مهمیه، یعنی یکم سخت واسم از اینکه اینو مقایسه کنم، از اینکه مثلا من بحث سیاستی وقتی کردی شاید سیاست اونجوری که اثر میذاره روی تربیت خانواده و تربیت مثلا بچه ها اگه بخوام داشته باشم، زیاد اون اثر رو نمیذاره تا اعتقاد. اعتقاد یه چیز خیلی
بزرگی. نه با تون موافق نیستم عزیز. من ببینید باز شما رفتید سراغ اون، چون برای شما مهمه اینجوری میگید. اولا بقیه هست، شما فکر کنید نظریات مارکسیستی باور و اعتقادشون و آمادگیشون برای حتی مردن کمتر از اعتقادات مذهبی بود؟ کجا بود عزیز؟ هیچ دینی در جهان به صورتی که مارکسیست رشد کرد رشد نکرد. هیچ باوری این چنین ظرف مدت کوتاهی همگیر و جهانگیر نشد و حتی قدرت رو به دست نگیره و براش هم پاش ایستادن و به خاطرش هم مردن. نه ببینید، اینا استدلالایی است که شما برای خودتون، یعنی شما فکر کنید این اعتقادات مذهبی اصل بقیه نیست. ممکنه نظرتون تا حدودی درست باشه، ولی این رو وقتی به کار میتونید بگیرید عزیز که دیگری هم با شما در این زمینه توافق داشته باشه. ولی حق شما برای که کسی رو انتخاب کنید که مانند شما فکر میکنه کاملا سر جاشه. من اصلا با اون بحثی ندارم، یعنی اون حرفی است که درست است. اگر ایشون به شما بگه من همچنان تو رو دوست دارم، میخوام با تو هم ازدواج کنم، ولی میخوام با افکار و عقاید تو مخالف باشم، خب ما گرفتاری داریم. این درست پس که دو تا آدم میگن ما هم دیگه رو دوست داریم، ولی میخوام من زن یا شوهر کسی دیگه بشم، میخوام برم ایران زندگی کنم، یعنی میخوام تو رو ببینم. یعنی اونجا مسئله است. شما اونجا میتونید بگید که تو راهت رو از من عوض کردی، ولی اون گفتگویی که شما داشتید رو میتونه نشانه این باشه که ما در این اصول با هم مشترکیم، پس حالا باید جواب بعدی رو تو بپذیری. من اونجا با شما بحث داشتم و علتش هم میگم چرا با تو این بحث رو داشتم عزیز، به خاطر اینکه با توجه به سنی که دارید، تو این سن من چرا معتقدم سه چیز در این جوان و نوجوان خطرناکه، نمیگم بده، خطرناکه: یکی مذهب، یکی سیاست، یکی فلسفه. و متاسفانه بسیاری از ادیان آمدن بار سیاسی و فلسفی رو هم به اعتقادات اضافه کردن و حالا شما با سه تا چیز خطرناکی که هر کدومش به تنهایی مسئله است، سه تا رو وقتی با هم ترکیب میکنید، یعنی مسئله مذهب رو تو سیاست میارید و تو زندگی عمومی و اجتماعی و حتی به هر حال اداره جامعه که سیاسته، و بعد میبریدش تو مسائل فلسفی و الان همین بحث باورها و اعتقادات، شما وارد یه حریم بسیار بسیار خطرناکی برای جوان شدید. و اونجاست که علت خطرش هم تندروی ماست، علتش همه چیز رو سیاه و سفید دیدن، حقیقت مطلق رو از آن خود دانستن. حالا بگذار ما پیام ها و اخبار داریم بشنویم، اگر مایل هستی روی خط باش، بعدن صحبت اونو با هم ادامه میدیم. روی خط باش عزیز. مرسی،
خیلی ممنون،
خواهش میکنم، شنگارجمند با ما باش.
19 ماه می در لس آنجلس مموریال کلاسیم، یک روز تاریخی برای حفظ کشتی در المپیک 2020. مسابقه دوستانه تیم کشتی آمریکا و ایران در United for Wrestling. در تاریخ 12 فوریه کمیته اجرایی المپیک پیشنهاد حذف کشتی از سال 2020 را داد. این کمیته تصمیم نهایی خود را در سپتامبر امسال اعلام خواهد کرد. در این راستا اتحاد برای کشتی با حضور تیم کشتی ایران برای نخستین بار در لس آنجلس دفاع حق ورزش کشتی و ادامه حضور این ورزش افتخارآفرین را در المپیک حمایت و پشتیبانی می‌کند. 19 می یک روز تاریخی برای جامعه ایرانی در لس آنجلس. شروع برنامه از 2 بعد از ظهر. بلیط‌های خود را از ticketmaster.com و فروشگاه‌های معتبر ایرانی دریافت کنید. تلفن اطلاعات 1-800-745-3000 و 08 ایرانیان.
اگر تصادف کردین یا زمین خوردین و دچار صدمات بدنی شدین، اگر در سر کار مورد تبعیض قرار گرفتید یا در نهایت اخراج شدین، با من رادنی مصریانی تماس بگیرین. این داستان نیست، بلکه بیش از صدها میلیون دلار برای موکلینمون غرامت گرفتیم. We don't make empty promises, we deliver results. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما mesrani.com رجوع کنید یا با 866-99-WAKIL 866-98-2545 تماس بگیریم.
رامین آریان بفرمایید.
بهت تبریک میگم. ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوزری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
مرسدس بنز آف آنهایم.
با کلکسیون خط چشم کیلا به چشمان زیبای خود بهار را هدیه کنید. با رنگ‌های آبی، مشکی و یاقوت کبود، کیلا نمایانگر چهره زیبای شماست. کیلا را در kaylausa.com ببینید.
هفته شب
با افشین گرگین، هر پنج شنبه هفته شب از 670 ام رادیو ایران.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوویدرم و ریدیس. درمان رگ‌های واریسی، رفع چین و چروک صورت، برداشتن خال‌ها و لکه‌های پوستی. درمان جوش‌های صورت، کمیکال پیل، انواع فیشل و سفید کردن دندان‌ها.
با بیش از 150,000 لیزر درمانی،
کلیه خدمات تحت نظر پزشک متخصص با کادر مجرب و با مدرن‌ترین دستگاه‌های مورد تایید FDA در دو شعبه گلندل و تارزانا انجام می‌گردد. برای آگاهی از کلیه خدمات، قیمت‌ها و تخفیف‌های ویژه ماهانه
به prolaseclinic.com مراجعه فرمایید. 818-507-0909.
چرا همه میرن؟ Prolase.
Close up. نگاه نزدیک به سینمای جهان. سلامتی ستن.
Keep your friends close.
با من علیرضا حکمت چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران.
Close up.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام و عصر بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند، من زهره لاله‌زاری خبرهای این ساعت را به آگاهی شما میرسانم. وزارت خارجه امریکا امروز اعلام کرد نام یک شهروند ایرانی و همچنین 4 شرکت ثبت شده در این کشور به فهرست تحریم‌های امریکا افزوده شده است. پرویز خاکی شهروند ایرانی و شرکت‌های تحریم شده متهم شدند که با برنامه اتمی ایران همکاری داشتند. این شرکت‌ها عبارتند از شرکت آلومینات، شرکت پارس آمایش صنعت کیش، شرکت تحقیقات پیشرو سیستم و شرکت تقطیران کاشان. علاوه بر این 7 نفتکش و یک شناور که بعضی از آنها در ایران و تانزانیا به ثبت رسیدند به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد اضافه شدن نام فرد و شرکت‌های عنوان شده به فهرست تحریم‌ها به معنی ممنوعیت شهروندان آمریکایی از هر گونه معامله با آنهاست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از مؤسسه‌های مالی سراسر جهان خواست جهت ادامه دسترسی به سیستم بانکی آمریکا معاملات خود را با این فرد و شرکت‌ها قطع کنند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، پرویز خاکی 45 ساله که با نام مارتین شناخته می‌شود، متهم شده که از سال 2008 در زمینه خریداری تجهیزات قابل استفاده در برنامه غنی‌سازی اتمی ایران فعالیت داشته است. گزارش‌ها از پاکستان حاکی است چند مهاجم مسلح در حمله به یک ستاد انتخاباتی پسر یوسف رضا گیلانی نخست وزیر سابق این کشور را ربوده و به مکانی نامعلوم منتقل کردند و در جریان این رویداد یکی از همراهان وی نیز کشته شده است. علی حیدر گیلانی یکی از نامزدهای حزب مردم پاکستان در انتخابات سراسری این کشور که قرار است روز شنبه برگزار شود بوده و نخست وزیر سابق پاکستان احزاب مخالف را به ربودن پسرش متهم می کند. هنوز هیچ گروهی از جمله طالبان مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است، ولی در این حال گزارش ها کیست طالبان در روزهای آینده سوء قصدهای انتحاری برنامه ریزی کرده و اعلام داشته است با اجرای عملیات انتحاری و بمبگذاری نخواهد گذاشت که انتخابات سراسری روز شنبه برگزار گردد. بر اساس گزارش ها در حملات خشونتبار علیه سیاستمداران و احزاب پاکستان از اواسط ماه گذشته اپریل تا کنون 113 نفر کشته شدند که مسئولیت اغلب این حملات را طالبان بر عهده گرفته است. طالبان پاکستان مخالف انتخابات آزاد برای تعیین نمایندگان پارلمان است و انتخابات را مخالف با شریعت اسلام می داند. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
رادیو ایران. رادیو ایران.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
بله آقا دکتر
جان، حالا اگر فکری کردیم جان بفرمایید.
میشه من فقط یه توضیح خیلی کوچیک بدم؟
حتما بیشتر
بفهمید.
داستان
این، من یه سری داستان از اولش گفتم واسه همین یعنی تأثیر من بود، ولی رفتیم تو بحثایی که یه ذهن من سالف شده هست. یعنی من احساس کنم من صد درصد اینو فهمیدم، نه این توقع رو دارم نه از ایشون، نه احساس میکنم یه روزی باید پاشن مثل من فکر کنن و الان که مثل من فکر نمی کنن مشکله، و کاملا درک میکنم از اینکه ایشون اینجوریه و من اینجوریه. بحث مون الان کجا شد؟ مشکلمون الان به یه جایی رسیدیم که ایشون میگن من دوست دارم اینجوری زندگی کنم، من یه سری چیز به خاطر اعتقادایی که دارم، یه چیزه، یه بعضی از مسائلی که اسمشو اگه بذارم عملی ازشون خواستم، مثل پوشش لباس که ما تو اون مشکل افتادیم. ایشون هم تقریبا دو هفته پیش به شما زنگ زدن سر یه کیسی با شما حرف زدن و شما بهشون گفتین از اینکه علایم مثلا رفتاری ایشون خیلی نزدیک به هیستریونیک پرسونال دیسوردر هست، اونم یه مشکل میشه که چون سر پوشش هم مثلا خیلی واسه ایشون مهمه، یه فقط یه مشکل بزرگتری شد این دیس کیس. مثلا این من مشکلم بیشتر اونجاست، نمیدونم کار درست این تو الان چیه، وقتی ددلاینه، وقتی دیگه رسیده به آخرش، که هم من درک میکنم از این که چرا اینجوری، هم ایشون درک میکنه. مشکلم بیشتر اونجا بود از اینکه نمیدونم الان کار درست چیه.
ببینید عزیز، من اگر حرف شما رو درست فهمیده باشم، شما بر اساس باورها و اعتقاداتون به هر حال به نوعی از رعایت یه اصولی که درست و خوب میدونید در زمینه مربوط به افراد به ویژه خانوما و یا پوششتون اشاره کردید معتقدید، و ایشون اگر بر اساس آنچه که شما میگید، من به این نتیجه رسیدم که شخصیت هیستریانیک یعنی هیجانی و نمایشیان، معناش این است که اتفاقا هدفشون از خودشون و بدنشون و لباسشون بیش از هر چیز دیگه جلب توجه دیگرانه، و این درست با هم در تضاد، یعنی این درست مانند یک کسی است که قرار نیست نمک بخوره ولی تنها چیزی که بهش میخوان بدن یه چیز به قول معروف شوره. خب اینو کاملا میشه فهمید، یعنی در اینجا اگر این دوتا فرض درست باشه، فرض اول در جهت نظر شما که به نظر میرسه درسته با گفتنتون، و دوم اگر آنچه که شما میگید من یادم نمیاد در مورد ایشون شخصیت هیجانی و نمایشی هستن، خب اینا با هم نمیخونه، یعنی اینا با هم کاملا در تضادن، و علتش هم این نیست که هیچ کدوم از شما عیب و ایرادی دارید، علتش هم این است که یکی میخواد بره به سمت شرق، یکی هم میخواد بره به سمت غرب از یه نقطه، و یه دونه ماشین بیشتر ندارن. خب مشکل اختلاف اونجاست. حالا آیا به نظر شما این یه واقعیت هست، یا اینکه ایشون اینو میخواد بهانه بکنه برای اینکه دلیلی داشته باشه یا شما رو به رأی و نظر خودش تسلیم کنه یا بره از رابطه بیرون؟
نه، من فکر میکنم یعنی مطمئن 100% هستم که این خود واقعیته، چون ایشون یعنی خیلی دوست دارن که با من بمونن و یه زندگی تشکیل بدن، همچنین من.
خب نظر کنم اگر ایشونی همچی باوری دارن، خب پوشش رو رعایت کنن، اینکه کار سخت و مشکل
منم بعضی وقتا وقتی به یه بحث به یه جایی میرسم، اول که ایشون هستن اینجا اگه خواستیم باشون حرف بزنیم، فرمان این جمله رو بگم، من حتی بعضی وقتا وقتی دیدم توی بحث به دیگه یه جای خاصی نمیرسیم، یعنی یه جای خاصی نمیرسیم، بعضی وقتا این فکر میاد تو ذهنم از این که خب مثلا تو حالا این کارم کردی، مثلا این پوششه تمام، یعنی تمام زندگی نیست، شما حالا این کارم کردی مثلا چی میشه؟ من ولی ایشون میگه تعبیر دیگه‌ای داره از این داستان، ایشون میگه این معنای عشق نیست، عشق یعنی همون جوری که من هستم باید منو قبول کنی. منم همزمان میگم نه، من این داستانو مثلا اینجوری نمیبینم، من میبینم من اصلا دو تا شخصیت متفاوت هستیم، حالا میخوایم با هم زندگی کنیم، یه سری مسائل هست بین اون به خاطر مثلا اعتقاد، اینو شما اگه رعایت کنی این نیست، یعنی این دلیل نمیشه از این که مثلا به حس من برگرد بگی این حسی که به من داری این عشق نیست. این حالا
نه، البته بس درباره عشق تو میگی، ولی بیاد موضوع جدی نگو. ببین عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که ایشون شخص فرض رو بر این بگیریم، من نمیدونم، شخصیت هیسترانیک هیجانی و نمایشن، و اصلا به خاطر خودشون یا شما، یا اصلا توی شرایط خاصی هستن وسط یک شهر بسیار مذهبی در داخل ایران، خب بسیار طبیعی است که اون پوشش رو رعایت میکنن، ولی نگاهشون چی، لبخندشون چی، ذهنشون چی، یعنی اونجا مسئله است. یعنی شما میتونید پوشش کامل، پس تمام این کسانی که پوشش دارن هیچ نمیفهمن کی زنه کی مرده، نمیفهمن کی ازشون خوشش میاد یا بدش میاد. اشکال کار شخصیت هیجانی این است که اگر چنینن دعوت داره، یعنی یه نگاهی، یه لبخندی، یه حالی از دعوت داره از دیگران بدونی که قصد دادن مهمونی داشته باشه. این یکی. دوم بریم سراغ شما. اگر شما یه کسی هستید که به این موضوع اونگونه که من حدس میزنم، اصلا نمیخوام بگم نظرم درسته، حدس میزنم نظر دارید، شما نگاهتون به زن و مرد و نگاهتون به مسائل رابطه، نگید به دلیل باورها، نه، اینو نگاه کنید، چون شما اصلا گفتید بحث علمیه، از نظر علمی جای سوال داره، یعنی این چه معنایی داره، موضوع مهم و اساسی در یه مقدار ذهن سالم، ذهن پاک، ذهن به نوعی رعایت کن اصول اخلاقی است تا ظاهر و بدن، و بمجرد که در جوامعی که همه این پوشش ها رو دارن از یک طرف خیانت های بزرگ همچنان اتفاق میفته، از جانب دیگه خودش مثلا گرفتن چند زن خودش خیانت بزرگ، فقط خیانت نیست که از جانب مرد خیانت تلقی نمیشه، از نظر زن میشه. آخه ببینید اینا با هم نمیخونه، یعنی اشکال کار رو چرا شما در اونجا نمیبینید که شاید موضوع رو یه جور دیگه حل کنید؟ چون اگر بخواید از طریق اینکه یه چیزی درسته یه چیزی غلطه حرکت کنی احتمالاً به جایی نمیرسید. اگرم یکی نظر دیگری رو بپذیره هم به عنوان یک نظر باخته است، هم بدون تردید در بلند مدت از توش بیرون میاد و گرفتاری های درست کنه. ولی اگر موضوع رو از اون دید بهش نگاه نکنید که این چون باور منه، بلکه از جهت اینکه درسته یا خوبه بهش نگاه کنید، به توافقی هم اگر نرسید مسئله ای نیست. یعنی من اگر به شما بگم یه چیزی خوبه شما بگید بده، خیلی خوب. ولی اگر من اینو چسبونمش به کل نظام باورها و اعتقاداتم، یا آنچه که شما میگید رو به کل نظام باورها و اعتقاداتون چسبونم، من با صد چیز دیگه شما میتونم مسئله و مشکل داشته باشم. بنابراین به نظر من راه حل مسئله در گفتگوی واقع بینانه است و دلایل ایشون رو شنیدن. فرض کنین ایشون ممکنه بگه من به خاطر تو رعایت این کارو میکنم، یا اصلا به خاطر خودم، ولی نگاه سنگین مردم رو چیکار کنم؟ نگاه تمسخرآمیز مردم رو چیکار کنم؟ اون وقت پاسخ چیه؟ یعنی اون دیگه جان
اتفاقا از این طریق ما سعی کردیم حرف بزنیم، از اینکه مثلا نظر علمی درباره این داستان چی هست، ولی بازم به جای خاصی نه.
آخه این موضوع رو علمی نمیتونید داشته باشید عزیز. یعنی علمی اولش تو این گونه موارد برای که ملاک و میزان نیست، اصل علمی به حرف ایناست که این آزادی و آزادگی رو بپذیر. یعنی اون اصله، یعنی اون مقید کردنه تو اون بحث قرار نمیگیره. ببینید ماجرای علم یعنی من پرسش دارم، ماجرای اعتقاد یعنی من جواب و پاسخ دارم. اشکال کار اینجاست، یعنی روزی که آدم پاسخ رو داره، حالا هر سوالی میخوای بگو من از اون طریق به تو پاسخ میدم، وقتی هم که ندارم میگم یا نمیفهمی یا حکمتش رو متوجه نمیشی یا حرفی از این قبیل که در طول تاریخ به ما گفتن. ولی وقتی که بحث علمی میکنی میگه من سوال دارم، و همچنان بعد از اینکه تازه برای پرسشت هم پاسخی پیدا کردی دنبال پرسش در همون زمینه و پاسخ تازه‌ای هستی، این اون تفاوت دنیای علمه. بنابراین شما وقتی که به یک فرض کنین سمینار علمی میرید، یک کوششی در همه میبینید که میخوان چیزی رو که تا به حال ثابت شده رد کنن، در حالی که وقتی شما به یه سمینار مذهبی میرید، مثلا وقتی که به هر حال اصولگرای و بنیادگرای هستن، تمام مدت میخوان چیزایی که اصلا به هیچ وجه به دنیای امروز که سر به انسان نمیخوره رو ثابت بکنن، و اینه که وارد حاشیه ها و تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریبی میشن که آدم باورش نمیشه چگونه ذهن میتونه تا این حد از واقعیت دور بیفته. بنابراین یک کمی حیفتون اگر سه سال با هم بودید، اگر فکر میکنید همدیگر رو دوست دارید، یه مقداری با این موضوع اگر برخورد درست بکنید شاید حل بشه. علاوه گفتم از نظر واقعی و از نظر علمی و عقلی و منطقی و شرایط زمان و مکان، یعنی اون ضرورت زمان و مکان نه جبر تاریخ، میشه به یه جایی رسید و نتیجه‌ای گرفت. یعنی اینگونه نیست که اینقدر از هم فاصله داشته باشید که رابطه رو به هم بریزه. و استدلالای از این قبیل که اگر منو دوست داری همه چیز رو در من بپذیر، این حرف هم درسته هم غلطه. درسته به این معنا که ای دوست دارم، دوم که اصلا من دلیلی که تو رو دوست دارم به خاطر اینکه اون شباهت ها رو با هم داریم. اگه قرار باشه اون شباهت ها به تفاوت ها و تضاد ها منجر بشه، که دلیل نداره. من چرا تو رو دوست دارم؟ به خاطر اون اجزاءه، اون اجزاء خوبی که در تو هست و اجزایی که من در تو خوب میبینم. ولی اگر تو به من بگو چیز بد من رو هم نبین یا چیز بد من رو هم خوب بدون، که خب من دیگه حالا اصلا با تو در ارتباط نیستم، من با یه تصویر و تصور ذهنی از تو که تو نیستی روبرو هستم. یه کمی اینا پیچ و تاب داره. چون جوونی تو اهل بحثید، امیدوارم این کارو بکنین. البته ایشون چون 20 تا 20 سالگی اگه اشتباه نکنم در ایران بوده، فارسیش میتونه بهتر از تو باشه، در حالی که فارسی تو هم خیلی خیلی خوبه. من تعجب میکنم اگر 7-8 سالگی اومدی بیرون و همچنان در کشورهای اروپایی زندگی کردی و فارسی اینقدر خوبه. ولی باز با هم گفتگو کنید، بگذارید اتفاق از توی همین بیاموزید. این نوع موضوع ها آدم اگر ازش بیاموزه کارش درسته، اگر بهش بیاویزه بالاخره مثل دوتا آدمی که خودشو دار زده ازش خواهد آویخت. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. حالا اگر یه زمان دیگه سری موضوع یکم این کارتون بالا گرفت و فکر کردید که به یه جایی رسیدید که میشه بحث کوتاهی داشت، مشروط بر این که هر دو تاتون بیاد روی خط با هم صحبت بدم. کدوم شهر هستی شما؟ کدوم کشور؟ جان
ببخشید
ایشون
اتفاقا هستند، خیلی هم دوست دارم.
نه دیگه، من آخه امروز عزیز، من چون دوستان دیگه هم هستن روی خط و دازه کافی هم که دو قسمت رو ما با هم صحبت کردیم دیگه، من اون وقت این درست نیست در خصوص کسانی که از ساعت 3 روی خط بودن. بگذارید یه وقت دیگه شما هم حرفاتون بزنید، کتک کاریاتون میکنید، وقتی خونین و مالین شدید من یه زنگی بزنید ببینم پانسمانتون میشه کرد یا نه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
مرسی عزیز. تمام. خواهش می‌کنم. شنگ و رجمن با ما باشید.
از نظر من و خانواده‌ام پیام شایانی بهترین وکیل تصادفاته. من سعید هستم و ولی زندگی میکنم. وقتی که من و پدر مادرم تصادف کردیم، سری با پیام شایانی تماس گرفتیم و اون با دلسوزی از حق ما دفاع کرد و کیسمون رو خیلی خوب ستل کرد. این روزها اگه کسی تصادف بکنه، منم پیام شایانی رو ریفر می‌کنم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9.
افسردگی، اضطراب و عصبانیت بیماری‌هایی هستند که قابل درمان بوده، ولی بسیاری از افراد با تحمل آن زندگی روزانه خود را تیره می‌کنند.
دکتر شیرین طبیب، روانشناس خانواده، دارای مهارت در درمان مشکلات روانی خانواده‌های ایرانی است. 310-294-55.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهد. با مشاوره با دکتر شیرین طبیب، رابطه خود را قوی کرده و در ایجاد رابطه مستحکم با کودکان و نوجوانان خود قدم بردارید. کنترل خشونت و رهایی از چنگ اعتیاد از دیگر تخصصهای دکتر شیرین طبیب است.
همین الان گوشی را برداشته و برای تعیین ملاقات با دکتر شیرین طبیب تماس بگیرید. 310-294-55 310-294-55.
با چند جلسه ملاقات با دکتر شیرین طبیب، رنگین کمان را جایگزین زندگی سیاه و سپید نمایید.
شیرین طبیب.com.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیدا، سینتری در پیکوچانلار مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سنیسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
Persian Maimonides Foundation presents Cafe Rambam Seminar in English, From Breakup to Breakthrough, a seminar on the healing process of a broken heart from psychological, mind and body, and spiritual perspectives. Dr. Daniel Sadiq, Dr. Dorit Miller, and Rabbi Yadidia Shofet. Thursday, May 9th at Nessa Cultural Center. Reception at 7:30 p.m. Start at 8 p.m. with live Jewish music performed by Murray Middleman. Minimum contribution is $6. Thursday, May 9th at Nessa Cultural Center, 142 South Rexford Drive, Beverly Hills. The music you heard will be part of Murray Middleman's performance for this event.
با سپاس از شان صداقتی برای حمایت از تبلیغات این برنامه.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
الو، با من صحبت میکنید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
سلام دکتر هلاکویی. خیلی خوشحالم که برنامه خوبتون رو دارم گوش میکنم و با شما صحبت میکنم.
منم همینطور.
قبل از اینکه سوالمو بگم، میخواستم از قبل از شما عرض بخوام که فارسی من زیاد خوب نیست، مثل شنونده قبلی. منم از 8 سالگی به سوئد اومدم و سنم الان 32 ساله و با مادر و پدر و برادر بزرگم اومدم. که از قبل عرض میخوام که شاید از شما در رفتار توضیح بیشتری لازم داشته باشم. سوالی که دارم راستش این است که من در اینی که موفق نشدم که با کسی برای ازدواج و فامیل تشکیل دادم، تا به حال کسی رو پیدا نکنم که بپزندم یا پیدا کنم که به من بخوره. تا مقدار زیادی این اشکال در خودم دیدم و به دنبال این بودم که خودم رو درست کنم، و حالا که به اینجا تا مقدار زیادی رسیدم، هنوز این سختی رو میبینم که با کسی آشنا شدم که زندگی خوبی تشکیل بدم، هنوز مشکل دارم توش. واسه همین میخواستم از شما بپرسم که چجوری با فکر کنم و اشکالم در چیه که این نوع آدم ها در زندگی میان و میرم که تا حالا بودم.
آخه من نمیدونم عزیز، چون شما اون اطلاعاتو داری، به من بگید خودتون فکر میکنید چه مشکلی برای ایجاد رابطه و ارتباط یا یافتن آدم مناسب دارید، یا اصولا این آدم هر کدومش خود آدم مناسب برای شما کیه؟ چون شاید یه چیزی شما بخواید که اصلا ما نداری.
ممکنه درست همونجوری که شما میگین، ولی اینجوری که من با هم با مشاور صحبت کردم و این 5 سال اخیر خیلی هم کتاب‌های روانپزشکی خوندم و به برنامه شما گوش کردم، به اینجا رسیدیم که هم از نظری تیمیان صدمه‌ای که به من خورده از کوچیکی مشکل بوده، ولی تا مقدار زیادی با کسانی آشنا میشم که اون توانایی که من دارم اون ندارم و این چیزی که درونشون میبینم و اول با تصویری که از اونا دارم که اول باشون آشنا میشم، کمی با گذشت وقت معلوم میشه که اینجوری نیستم. از اول همه چی شاید خوب به نظر بیاد یا من شاید دیراییم زیاد تر باشه که به نظرم اونا خوب بیان، ولی با گذشت وقت میبینم که از نظر کمیتمنت، کمیونیکیشن یا گذشت از دوست دخترهای قبلی و این دوست بودن با اونا چیز خیلی معمولی در سوئد مثل این که، و این خودفریبی و این کم پشتگاری توشون میبینم که خودشون رو جلو ببرن و همینجور تو گذشته موندن.
حالا من البته
که من نمیدونم من چجوری میتونم از قبل، به نظرم اشتباه در انتخابمه.
نه متوجه هستم، نه اینو متوجه هستم، ولی ببین عزیز، آخه دنبالش یه سری حرفا بود که موضوع رو از این سادگی در میاره. این که آدم ها در ظاهر از هم خوششون میاد هم دیگر بین خوش بیاد خیلی عادیه. ما حتی در زبون فارسی زبون سایی میدونم مثل مار خوشخط و خالی، یعنی انقدر این زیباست که آدم میره ولی بعدا آدم رو نیش میزنه و میکشه. بنابراین اصلا تعجبی نداره که شما از یک کسی خوشتون بیاد، این یه مسئله است. اما اینکه خوش اومدن رو و یه آدمی رو مناسب دانستن یا به هر حال به سمت جذب شدن رو به عنوان پایان کار بگیریم اشتباه است. حالا صحبت بعدی این است که این آدم قراره در یه چارچوبی به شما بخوره. فرض کنید سنشه، سوادشه، جایگاه اجتماعیشه، هر چیزی، خانوادهشه، در اون حدی که تو یکی دو جلسه میشه دید. و اگر بعد از اینکه شما از یکی خوشتون اومد، از شما خوشش اومد، بعد از یکی دو جلسه اون تو اون چارچوب نمیخونه که موضوعش منتفی است. اما شما الان دارید حرفی بیش از اون میزنید. یکی از حرفاتون این است که وقتی که من با اینا هستم، چون شما تاکید کردید، میبینم مثلا اینا موضوعشون هنوز مثلا گرفرندای قبلیه، من یه سوال دارم، مثلا چرا این موضوع مطرح میشه؟ اونم در یک کشور اروپایی یا سوئد ای شما زندگی میکنید، شما میتونید بگید که میخوام یه شناختی در جهت نوع روابطی که این آدم داشته پیدا کنم، ولی چرا شما باید خبر داشته باشید که با کدام دوست دخترشون در چه سنی چه کردن چه نکردن، سر چی رابطهشون به هم خورد یا نخورد؟ اگر شما به دنبال این هستید، یه مقدار جای سوالی که چرا؟ بذارید این قدم رو پیش بریم. چرا شما باید درباره دوستای دختر اونا بدونید؟
بیشتر این است که در زندگیشون هنوز هستن.
خب
و یه دوستی هست که از طرف دوست دختر قبلی بیش از اینی که فقط دوست معمولی باشن هست. و
خب
این
تموم شد. نه سب کنید، سب کنید. نه سب کنید، سب کنید. به مجرد که از این خبر شوید خداحافظ دیگه.
پس 99% پسر سوئدی و خدافزی باشه که چون طرز زندگیشون اینجوری بیشتر و بیشتر واسه من واضح میشه که همین، مثلا حتی برادرم که خانومش سوئدی هست، مادر پدرش از هم جدا هستن، ولی هنوز که هنوز وقتی جشن و موقع میشه با گرلفرند و بویفرند جدیدشون میان جشن، و خیلی معموله که در این کشور بگن خب ما هنوز با هم دیگه دوستیمون رو نگه می‌داریم، دوستم هستیم، با اینکه دوست پسر دوست دختر نیستیم، که این یه چیزی تو جامعه خیلی چیز معمولی به نظر میاد.
خب نه ببینید عزیز، نه صبر کنید،
واسه من نیست.
نه خب نه صبر کنید، صبر کنید. اولا من نمیدونم با این 99 درصد شما چه کنم، ولی اون بکنم. دوم این که نمیدونم اصلا اون استدلالی کردی چه از یه پدر و مادر همسر برادرتون وقتی میان به مهمونی در حالی که همچنان زن و شوهرن دوستای پسر و دختر قدیمیشون هم میارن؟
نه خیلی جدیدشون
هم. نه جدید
آخه نه هم جدا شدن.
خب جدا شدن
از هم دیگه جدا شدن خب. بعدش بود
نه نه سب کنید آخه سب کنید از این سب کنید سب کنید من بذار شما رو بفهمم. برادر شما زنی داره، این زن پدر و مادری داره، پدر و مادر از هم جدا شدن، حالا میان به یه مهمونی که پدر و مادر میان دوستای پسر و دخترشون، این چه اشکال داره؟ این کجاش مسئله است؟
من میگم رفت آمد بین این جفتم هست.
خب هست، یعنی برای که پدر و مادرن اهل جنگ هم نیستن، بچه مشترکی دارن. ولی اگر شما من بگید که با هم زندگی نه صبر کنید وقتی با اگر بید با هم زندگی میکنن بله. نه ببینید، شما خطری که الان تو صحبتهای شماست این است که ماجرای رابطه و محبت و انحصاری و تمام و کمال میخواید. این اولا برخی از جوامع با این شدت با موضوع برخورد نمیکنن، دوم شما در یه جایی هستید که همه تو دریان و شنا باید یاد بگیرید، شما نمیتونید من میخوام اینجا راه برم. این واقعیت مسئله. شما چرا به دنبال همچین مالکیت مطلقی هستی؟ شما به من بگید من با یه پسری میرم بیرون که همچنان دوست دختر داره یا با دوست دختر قبلیش رابطه داره، به نظر من شما اونجا جایی نداری. ای به من میگید همه اینجوری هستن، پس اصلا ماجرای چیزی به اسم ازدواج با اون تعریفی که شما و من میشناسیم وجود نداره. خب اگر چنینه، ولی مثلا آیا شما ببینید از آیا شما من بگید هر پسری که با هر دختری ازدواج کنه تا روز قبلش با دوستای دختر قبلیش هم رابطه داره؟
نه هر پسری، ولی بیشتر از اون پسری سویدی که من با شما
نه 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 نه
مل... دوستان هم هستن به نظر چیز خیلی معمولی میرسه.
نه نه ببینید عزیز، نه صبر کن. ببینید این که من با دوستایی میرم بیرون که از 8 تا 6 تاش مواد مخدر مصرف میکنه که معناش این نیست که بگن هیچ کس دیگه نیست، همه معتادن. نه ببینید این تعمیم رو ندید، شما اون پیدا کنین که اینجوری نیست. وقتی هم که اون پیدا میکنین که اینجوری هست، شمایی که با این ملاک هستید و ملاکتون هم غلط نیست، یعنی حرفتون درسته، برید کنار. این درست پس که شما برید سراغ یه مردی ببینید زن داره، تموم شد دیگه، جای گفتگو نداره. بنابراین ولی نه اینو بهانه نکنید. حالا شما واقعا چقدر فکر میکنید که اصلا به رابطه و ازدواج و اینا اهمیت میدید؟
بسیار زیاد به نظر خودم، چون که از وقتی که کوچیک بودم فقط در این ذهنیات بودم، ولی از نظر مادرم این اجازه رو نداشتم به خودم بدم، پس همین کوشش در درس بود و تحصیلم دندون پزشکیه و کار زندگی و خونه خودم رو دارم از 19 سالگی و روپای خودم هستم. این تنها تیکه هست که کامل هیچ وقت درست نشده. خیلی برای از نظر دوستان و خودم واسه مردها جذابم، ولی این وسواس رو خودم دارم در انتخابم و گرایشی که وقتی گرایش پیدا میکنم شاید سریع جلو میرم و میخوام زود به همجور که شما به دوستان دیگین که چرا به این زودی موضوع رو مهم کردین، شاید من این عجله سن رو دارم که شاید از وقتم بگذره و نتونم بچه دار بشم. اگه این موضوع نبود فکر کنم آهسته تر را میرفتم یا نمیدویدم.
حالا بله متوجه بزیز. بذارید یه سوال مهم هم نمیخوام توضیح زیاد. آیا واقعا مادر بیش از حدی که معمول و مرسوم بود در سوئد شما رو محدود و مقید میکردن؟
بله. پدرم نه ولی مادرم برعکس.
خب آخه ببینید، خب شما به همین جاست که میتونید یه نگاه منفی و بدبین داشته باشید عزیز، یعنی این یه طرف. دوم مطلبی که وجود داره این هست که خود شما چون یه اشاره‌ای هم که چقدر آدم نگران و مضطربی در بقیه زمین‌ها هستید و چقدر خودتون رو لغت وسواس رو به کار بردید در بقیه زمین‌ها، که ببینید یه درصد بالایی از عزیزان دندانپزشک که ما ناچار افسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر دارن، آیا شما خودتون رو تو اون حریم اصلا می‌بینید؟ یعنی به جایی که فکر کنید من در بقیه زمین‌ها می مقدار میتونم بگم؟
بله بله، رو همین موضوع کار کردم، چون مادرم وسواس خیلی بسیار زیادی داشت، نگران و دلشوره واسه همه چی، ولی پدرم خیلی منطقی و آرومتر بود، ولی ایشونو من 10 سال پیش خیلی به طور ناماده از دست دادم. ولی مادرم خیلی ایرادگیر و سختگیر بود و نسبت به پدرم خیلی مثل شب و روز بودن، پدرم بیشتر آدم خونسردی و خوشبین بود، اجتماعی بود و عاشق طبیعت و سفر و بچه و اینا. مادرم بیشتر شک داشت به مردم و این موضوع وقتی پدرم فوت کرد در خودم دیدم بیشتر شد. از وقتی این کمکی که ایشون بود که منو ترازوی زندگیم بود از بین رفت، خودم هم کمی از این ترسیدم که خیلی شبیه مادرم دارم میشم. واسه همین شروع کردم از ایشون دوری کردم با کمک این برنامه رادیو شما، چون ایشون تمام زندگی سعی کرده بودم با ایشون نزدیک بشم و ایشون میگفتن که درست نیست که آدم از فامیلش دور کنه. تا اینکه برنامه شما رو چند بار شنیدم که باش آشنا شدم که بنده شما گفتین اگه کسی به مادر یا پدر یا هر کی میخواد باشه به تو بد جوری ضربه زده یا میزنه، حقته که وقتی بزرگ شدی ازش وقتی میتونی دوری کنی. و این بعد با این کار کردم و با خودم کار کردم و پیش روانپزشک صحبت کردم و مشاور موفق شدم به اینجا برسم که با مادرم الان نزدیکتر از این بودم که قبلا بودم. در ایشون به اون شدت عصبانی نمیشم و آرامشی در خودم پیدا کردم از نظر دوستا و کار و بیشتر چیزا. ولی در نظر ریلیشنشیپ چون میدونم با بزرگ شدن آدم کار داره خیلی زیاد، هنوز بگم حدود 50% راه اومدم. با اینکه مشاورم میگه در من آدم احساساتی مادرم بود، خودم با احساسم زیاد جلو میرم ولی این تیکه منطق از پدرم دارم، ولی هنوز با احساسم بعض وقتی زیادی دیگه میشه شلوغ میکنه زندگیمو و طول میکشه یا به دنبال این میرم که چرا اینجوری شد و چرا من اینجوری رفتار میکنم و ایشون چرا اینجوری رفتار کرد. ولی این موضوع اونا رو خیلی اذیت میکنه با کسایی هستن و از نظر مشاور مشکل در کسانی که باشون آشنا میشم هست و یه شباهتی به مادرم دارم از نظر اینی که گرم و سردن، سیاه‌سفیدن، چی میگن خیلی خوش رو خودشون رو نشون میدن بعدش خودخواهی خودشون رو نشون میدن. که این موضوع بیشتر در اینه که من شناختم از خودم بیشتر شده و سعی کنم این شناخت رو در بقیه ببینم. ولی این خوشبین پدرم بعض وقتا من گیر میندازه و این بدبین مادرم ترس از اینه که مثل ایشون بدبین باشم منو گرفتار میکنه.
ببینید از
ولی همین دیگه
ببینید از ابرن شما خیلی راه آمدید و خیلی هم خوب آمدید، یعنی از حرفاتون پیداست تو این مسیر ده بیست تا چیزو درست کردید، یعنی اینو میتونم ببینم. و فقط این راه اولا راه درستی است که با هر کس کار میکنید تو هر گونه که کار میکنید باید ادامه بدید. شماره یک. شماره دو، آره درسته حرفتون متاسفانه این است که شما از قطب اطمینان و اعتماد پدر میرید به سمت شک و بدبینی مادر. نه، ناچار باید راه میانه رو انتخاب کنید و اینقدر مانند هیچ کدومشون نباشید، چون هیچ کدومش به یک اعتبار درست نبوده. سوم، وقتی که ما یه پدر و مادری داریم که یکشون یه عیبی داره دیگری همون عیب رو نداره، هست داره، متاسفانه ما بیشتر به سمت اونی که معیوبه میریم. قانون طبیعت گرایش به سمت فساده. ده تا سیب سالم داشته باشید، سیب گندیده، اون سیب گندیده همه رو فاسد میکنه، اون سالم ها اون رو سالم نمیکنه. اونم یه قاعده متاسفانه خلقت و طبیعته. ولی من فکر میکنم که همچنان تو همون جامعه‌ای که شما میگید 10-20-30% آدم هستن که یک اصولا این دوران رو پشت سر گذاشتن یا اصلا تو این خط و حریم نبودن. یعنی آدمایی هستن که مثل شما یک که خواهند و با اون راحت تر و آسوده ترن برای که براشون امنیتشون و آرامششون و حتی آزادیشون به معنی درست اینجا پیدا میشه تا جایی که به یه مقدار تنوع برن. فقط کافیست یه مقدار دقت کنید و تا زمانی که این ملاک شما که براتون مهمه رو دستتون نگیرم، همطور که میگید باید مثلا ایرانی باشه یا مثلا سوئدی، حرف شما باید با یه آدم در اون روزهای اول، ساعتهای اول واقعا این باشه که این آدم چگونه آدمی است. یعنی آیا یک کسی است که همچنان ذهن تنوع پرست متفاوت دگرخواهی داره یا آدمی است که میتونه با یک نفر بیشتر احساس راحتی و آرامش و آزادی کنه. این موضوع مهمه چون خیلی‌ها احساس آرامش با یه نفر میکنن ولی تعریف آزادیشون چون یه تعریف بیبند و باری بی‌معنی هست غالبا گرفتار میشه. ولی راه بسیاری آمدید عزیز، یعنی اصلا تغییرات و تصحیحات شما رو به راحتی میشه. کدوم شهر هستید شما؟
در من ملمو هستم.
ملمو هستید. من بنابراین 17
و دوست داشتم شما رو ببینم. بنابراین از کجا باید بیشون
ببینید؟ نه اون اطلاعات شاید روی وبسایت من از جاش هم مشخص بشه، اونجا هم اعلانا رو خواهد داشت. هنوز یک ماه خورده مونده، یک ماهی مونده.
ها پیداش نکردم.
نه پیدا میکنید. نه اطلاعات توی اگر تو وبسایت من داش ببرید اونجا خواهد بود. شاید حتما به جای یه روز یا دو روز بمونم در ملمو، چون شاید استو یه مقدار با اشکار روبرو شم. حالا به هر حال ببینید چه میشه. خوشحال میشم ببینمتون، دیدمتون. بیاد خودتون رو معرفی کنین که اغلب با هم کتک کاری کردیم، ولی خوشحالم یه مقدارم یه چیزهای بیشتر بخونید رو
جد
و انتباقا بود. آره دیگه امروز استعزاد چلی بود. به هر حال من امروز چون دو ساعت تصویر ایران بودم، یه ساعت و نیم تلویزیون پارس بودم، حالا اومدم اینجا یه مقدار خستم. به اینجا شما من خسته گیر آوردید، نه مهربون. ولی به هر حال امیدوارم روز دیگه سر حال باشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز.
میشه یه سوال دیگه؟
من متأسفانه من یک نفر رو دو نفر رو دارم که از قبل بودن، الانم به پیام ها رسیدم. یه وقتی دیگه خواستید بیاد با هم صحبت بکنم، ولی خوشحال شدم با صحبت
کردم. مرسی از کمکتون. خیلی ممنون.
خداحافظ. خداحافظ عزیز. شنگ و نشمن با ما باشید.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کامی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-275-55 رستوران جوان.
ضیافت گرم تقدیر از فرشته آسمانی مادر. مادر در مکتب مهر و استقامت با آب طلا نوشته نامد. هوشنگ مطیان جشن روز مادر را همراه با سروده‌های خود شنبه 11 می در تمپل بیت ام با شکوه هرچه بیشتر برگزار می‌کند، با حضور هنرمندان محبوبی چون شیلا
تو که از روح برسی دنیا چرا بونی میشه،
عطا
مریم چرا
علی دانیال بانو لیمور و قاسم گلی با درخششی تازه. بیایید روز مقدس مادر را با هم عاشقانه جشن بگیریم و به پای این مادران گل عشق بریزیم. تهیه بلیت در مراکز ایرانی و 310-927-1926 310-927-1926 و 08 ایرانیان تمپل بیت ام در 1039 لاسین گابولوارد.
دکتر مایکل پیمان کید، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-9949.
هر پنجشنبه 7:40 دقیقه بامداد با دکتر دانیل صدیق به داستان‌های کوتاهی از زندگی هر روزه خود گوش کنید. برای شنیدن برنامه‌های گذشته به وبسایت drsadiq.com صفحه میدیا مراجعه کنید. 323-997-9001.
رامین آریان بفرمایید.
به تبریک میگم. ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوذری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوذری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
مرسدس بنز آف آنهایم 670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق چیست و عاشقیست رو همین امشب پنجشنبه 9 می در المپیک کلکشن خواهم داشت و کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت سلف کانفیدنس اند سکسس رو از چهارشنبه 15 می در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی. این دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 4 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی اون هم $50 خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که همین شنبه و یک شنبه 11 و 12 در این شهر خواهم بود و کنفرانس 12 ساعته کودک رون رو در دو روز خواهم داشت، شنبه 4-9 بعد از ظهر و یک شنبه 2-9 بعد از ظهر. محل برگزاری سیلبر هاربر سنتر خواهد بود. کارت ورودی $90 هست. در محل کنفرانس احتیاجی به جای رزرو کردن نخواهید داشت مگر خودتون مایل باشید از طریق وبسایت من. همچنین با آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که برنامه‌ای که تا به حال تنظیم شده جمعه 14 جون در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 در استکهلم، دوشنبه 17 در ملمو در سوئد، یک شنبه 30 در دوسلدورف، دوشنبه و سه شنبه اول و دوم در فرانکفورت، چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم جولای در هامبورگ و شنبه و یک شنبه ششم و هفتم جولای در لندن خواهم بود. اطلاعات بیشتر رو به تدریج از وبسایت من میتونید دریافت بفرمایید. کارت ورودی هم تقریبا غیر از سوئد همه جا در محل کنفرانس خواهد بود، البته در اونجا هم خواهد بود. و بالاخره دو سفری که در پیش داریم که 7 شب و 7 روز است در اروپا، از ونیس در ایتالیا که از شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود، و سفر دیگر 7 شب و 7 روز است به آلاسکا از سیاتل و واشنگتن که از 3 تا 10 آگوست. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من یه سوال در مورد خودم داشتم. 29 سالمه، از آمریکا تماس میگیرم و سال سوم پی اچ دی هستم. امسال تقریبا از سمستر پاییز که بود اپلای کردم برای اینترنشیپ برای تابستون امسال و از طریق یکی از کنفرانس‌هایی که رفته بودم، بعد از اینکه برگشتم یکی از کمپانی‌های خیلی خوب با هم مصاحبه داشت. بعد از 3-4 ماه مثلا بک‌گراند چک و اینا به هم آفر لتر رو دادم برای اینترنشیپ و قرار بودش که من فردا برم برای اون اینترنشیپ، یعنی سفر کنم به اون شهر. و همین دیروز به هم زنگ زدن گفتن که اینترنشیپ کنسله به خاطر حالا اینترنال سیچویشن. و از دیروز تا حالا من خواهم
به خاطر چی عزیز؟
به خاطر یه سری اینترنال سیچویشن. و وقتی که بازشون مثلا بیشتر توضیح خواستم گفتن که این کانفیدنشیاله. و اینجوری که من متوجه شدم ازشون پرسیدم که مثلا اینترنای دیگه هم میان یا نه، گفتن که ما نمیتونیم اطلاعی بدیم. ولی میدونستم یکی از اینترنای دیگه کیه، باهاش تماس گرفتم و اینا، متوجه شدم که اون میره. امکانش هم هست به خاطر، و رئیس کسی که مثلا با من مصاحبه کرد و کسی که قرار باش کار کنم اصلا از این موضوع خبر نداشت، فقط اچار اون کمپانی با من تماس گرفت و اینو به هم گفت. هنوزم البته نامه رسمی برام نفرستادن، ولی از دیروز حالم خیلی بد شده و اصلا تمام، برای اینکه بخصوص اینکه من اصلا پلان بی نداشتم برای، یعنی اصلا فکر نمی کردم که این کنسل بشه، برنامه دیگه داشته باشم که یاد مثلا بخوام جای دیگه برم اینترنشیپ این تابستون.
باش بذار سب کن. اما شما چند سال امریکایید عزیز؟
من الان 5 سال میشم.
ازدواج اینها هم که نکردید؟
نه.
اوکی، به من بگید این ماجرای اینترنشیپ به طور کلی چقدر اهمیت داره و اگر شما نرید در تابستون به جایی چقدر ضربه بهتون میخوره؟
خیلی مهمه، برای اینکه به خصوص رشته من یه جوری هستش که اگه برم اینترنشیپ برای کار گرفتن بعد از درس خیلی بهم کمک میکنه.
خیلی کمک میکنه یا شما فکر میکنید خیلی کمک میکنه؟
نه واقعا خیلی کمک میکنه. یعنی الان همه کسایی که مثلا اپلای میکردن واسه اینترنشیپ مثلا خیلی هم مصاحبه ای نداشتن، فقط به این علت من برام اینجور شد. یکی از دلایل اصلیش همون کنفرانس بودش که رفتم، خیلی بهم کمک کرد برای اینکه بتونم این اینترنشیپ رو بگیرم. بعد تجربه کاری توی رشته ما خیلی مهم هستش، درسته که من پی اچ دی میخوام ولی اگه بخوام تو اینداستری کار بکنم خیلی مهم هستش که این اینترنشیپ رو برم یه جایی هست من تابستون، و این تابستون بهترین سالی بودش که من تونستم برم اینترنشیپ. سال دیگه
بفرمایید.
چون باید مثلا پروپوزال هم مثلا دفاع کنم و اینا در طول سال آینده، این که بتونم برم اینترنشیپ و اون شانس داشته باشم خیلی احتمالش کم هستش، و انقدر به من دیر گفتن که من تمام شانسای دیگه هم از دست دادم. جاهای دیگه مثلا اگر میتونستم بیشتر اپلای کنم، جاهای دیگه بیشتر با آدم ها در تماس باشم، کانکشن ها داشته باشم، و متاسفانه انقدر این مدت سرم شلوغ بود، هم به درسای خودم هم دنبال این کارام بکنم، اصلا کاملا مثل یه موو کردن کامل بود دیگه، از یه شهر به یه شهر دیگه. انقدر با اینا مشغول بودم که اون کانکشن هم حتی نگه نداشتم و دنبال بکنم، و دقیقا دو روز قبل از اینکه من برم به من زنگ زدن گفتن که نیا، و الان احساس مثلا دارم توی ذهن خودم خیلی بده، برای اینکه همش فکر می‌کنم من الان اینجوری نیستش که هیچ کاری نداشته باشم بکنم، یه دیسرتیشن هم کار می‌کنم، برای استادم کار می‌کنم، و اونطوری نیستش که وضعیتم بد شده باشه، ولی اون چیزی که تو ذهن خودم درست کرده بودم، به خصوص اونجایی که قرار بود برم، کمپانی که قرار بودم خیلی خوب بود، اصلا الان همه چیز پوچ شده برام و احساس خیلی بدی بهم دست داده.
ببینید عزیز، شنیدمتون، یه ذره این توصیف ها درست شما رو بیشتر نشون داد، ولی دو سه تا نکته هست عزیز. اولا شما چقدر فکر میکنید که در این کار مسئله ملیت و ایرانی بودنتون یا هر چیز دیگری مطرحه؟
والا فکر میکنم خود اون کمپانی میدونم که کسایی که از ملیت ما نمیگرفتن، ولی من چون برای سافت‌ور میرفتم امکانش و بک‌گراند چک انجام شده بود، ولی خب امکانش زیاد هست که به خاطر ملیت هم.
اوکی. حالا دوم، فکر میکنید که این ماجرا به گونه‌ای که شما میگید، آیا نامه‌ای جواب مشخص قطعی ایمیلی از اونا داشتید که شما رو پذیرفتن؟
بله، من حتی امضام کرده بودم.
من فکر میکنم نمیدونم، البته اصلا شما تو این خط باشید، شما ممکنه یه کیس حقوقی علیه اونا داشته باشید که خیلی بیش از خسارت‌های احساسی و عاطفی هیجانی اموشنالتون و مسائل مالیتون مطرحه، ولی اون بذارید کنار، میشه راجبش صحبت کرد. به نظر من دارید، اگر یه چنین پیشنهادی دادن و بعدن بدون که حتی دلیل بگن و بعدم اصلا اون لغت کانفیدنشیالیتی، و دفعه دیگه هم باشون تلفنی صحبت نکنید، بهشون بگید ایمیل برای من بفرستید، حتی میتونید باشون تماس بگیرید، بهشون بگید من ممنون میشم اون چیزایی که من گفتید ایمیل بفرستید که من به هر حال باش راحت باشم، برای که مطمئن بشم شما رو درست فهمیدم، چون من فکر میکنم کیس حقوقی دارید. این شماره دو. شماره سه عزیز، ما تو دنیای زندگی میکنیم که اولا یک باید بدونیم اگر همه کار و کوششمون بکنیم به دنبال چهار تا چیز بریم، اگر یک شو به دست بیاریم آدم خوششانسی بودیم. شماره بعدش اینه که شما قرار نبوده همه به اصطلاح تخمرغاتون توی زنبیل بگذارید، یعنی همیشه برای هر چیزی یه احتمالی برای اینکه نشه رو دارید، مثلا شما که تو این رشته هستید، علم چیزی جز تئوری احتمالات نیست، یعنی آدم عالم با احتمال کار می‌کنه. اینا همه به کنار، ولی من حرفایی که شما میزنید تو عزیز بیشتر بهتون به عنوان یک دختری با یه ویژگی‌های روانی و یه حساسیت‌هایی میبینم و اون خوشحالم نمی‌کنه. من اگر به شما بگم چیزی که به ذهنم اومد، یه جمله سبت به زیبایی گفته شده، من الان خاطرم نیست، که روی ماسه‌ها یه خونه شنی درست کرده بودند و یک موج آمد و خانه رو برد و حالا اونها می‌گریان. یعنی من حقیقتش رو به تو بگم عزیز، یه جوری دیگه این داستان رو اینقدر بزرگ کردی، مثل بعضی که مهمونی دعوت نمیشن یه دفعه بکنم بهتره بمیرن، که اصلا عزیز آخه قربونت، موج اومده خونه ماسه‌ای تو دم ساحل برده، بابا جان یه دفعه من بیچاره شدم و اینا شدم، اونا رو پدر اونا رو در بیار، ولی خودت رو اذیت نکن.
بله، درست. میدونی عزیز،
نه خودت، من معتقدم برای یه شکایتی ازش بکن، یعنی میدونی یه لاسوت علای خودت فایل کن که چرا من اذیت میکنم. من اصلا موضوع اینجوری نمیبینم، یعنی وقتی تو اینقدر اوج گرفتی، حتی اگر میگفتی منو یک از کار بیکارم کردن، من از امریکا اخراجم کردن، اینقدر ماجرا نبود که به هم ریخته باشی. من تو برای حفظ آبروی تو میخواستم قطعت کنم، اینقدر یه دفعه بیبی نشی که من آب نباتم اون برداش خورد. یعنی میدونی اینقدر جد بلو به شما دانشجوی تو این دوره هستید، بزن و بکوب مسئله است عزیز. اینجا اونم تو اون رده ها خودت میدونی سالی مثلا چند تا آدم میگیرن برای این دوره ها، بعدم از وسط به یک اعتبار صدها هزار نفر تو اومدی بالا، وسط صد هزار نفر یه نفر اونجا گل کردی، حالا یه دفعه وسط چهار تا تو اون یک در صد هزار حالا هستی. بعد من میدونم به هر حال به دلیل اینکه اینجا اونجا راجبش حرفی زدی، حالا نرفتنت برات یه باری رو داره، ولی ما اگر تو زندگی آمادگی شکست نداشته باشیم اصلا لیاقت پیروزی رو نداریم. اصلا شکست پل پیروزی قبلی عزیز، برای در اینجا تقصیر نشه. حتی اگر تو رو انتخابت نمی‌کردن برای که اصلا شایسته نبودی هم مهم نبود، مگر ما قراره شایسته باشیم برای همه چیز و همه جا، اونم مخصوصا در این سطح رقابتی؟ شد شد، نشد نشد. یعنی تو کارو کوشش تو کردی و بعدم این ماجرا درسته که برای استخدامت بعدن اهمیت داره، ولی باور کن دانشگاه بعدن فرض کن که به جای دو تا آدم سه تا آدمو میخواد، تو رو 100% میگیره. اگر به جای دو تا آدم یه آدم شد، تو 4 برابر اینم داشته باشی نمیگیرنه. یعنی اینقدر به چیزهای دیگه مرتبط. بعدم حال کی گفته اصلا شما قرار اینجا بمونید که حالا میخواید پرونده برای استخدام اینجا درست که اونم تو بخشی؟ بعدم تازه از کجا که ایناست؟ یعنی من اصلا قربونت اینجوری نمیبینم. یعنی من تو زندگیم وقتی با یه همچین سر به دیوار خوردنایی تو زندگیم روبرو شدم، اولین چیزی که فکر کردم که خب حالا کجا بریم تا اینکه حالا بگیرم بشنم اینجا جلو این دیوار یه ذره عر بزنم. این خانه ماسهی تو رو عزیز، آب اومده برده باشو. بله. این بیلو عرض کنم، سطل فینگلی خودت رو بردارو را بیفت برو امشب یه کار بکن. شد که شد، زنده باد، زنده باد شکست. من خاطرم از وقتی با بچه هم بازی میکردم، وقتی که میباختم میگفتم آدم باخته دو تا بستنی میخوره، برنده یکی. و این حیوانی هم جوری مات و مبهوت میموندن که این مرده وقتی که باخته دو تا بستنی مال اون، یه بستنی مال ما. برای که میخواستم بهشون بگم تو زندگی اگر نمیتونی شکست بخوری، باید بدونی همه شکست زندگی رو خوردی. گفتم آدم زمین میخوره، ولی قرار نیست زمین گیر بشه. من اگر جای تو باشم یه گفتگوی کوتاهی با یه وکیل بکن بدونی که خرج کنی. بنظر اگر نمیدونم کجا هستی، پسر من هم وکیل، هم اتفاقا امروز اتفاقا اون دفاعی که تو میگفتی توی دانشگاه برکلی داره برای تز دوره دکتراش، ولی خب چون وکیلم هست ممکنه حتی بتونم به فرهام بگم کمکت کنه. باید یه صحبت کنیم اصلا کیس داری یا نه. شاید دوتایی داری بکنم میتونم من پرهام اتفاقا امشب قرار است یا فردا قراره بیاد لس آنجلس از برکلی، میتونم من خودم نخواهم بود، ولی میتونم اگه خواستی تلفن تو بذارم با پرهام یه صحبتی بکنی و ببین کجا ایستادی. نه اینکه بخوام، اون کیس نمیگیره، دنبال این کارم نیست، ولی یه دفعه احساس کردم که تو هم مثل اینکه پسر منی، البته دختر منی، 4 سالم کوچیکتون، با آدم دختر خوبی هم باشی، ولی عزیز امشب اگر جشن نگیری من باهات حرف نمیزنم. پام جیبونه دنبال کارت. زنده باد باختم، زنده باد باختم، تا اینکه بیخودی بخوای ازاد بگیری جان.
آی دکتر، من البته ماینر دپرشن رو دارم و در مسئله واقعا ناراحت وقتی میشم، همچنین ناراحتی هم میمونه به هم تا چند مدت.
نه اونه که دیگه حالت، من فکر نمی کنم اینقدر حالت خراب باشه، بنابراین از دختری بیرونت کردم. من واسه دختر افسرده ندارم. به من بگو کجا زندگی میکنی عزیز؟
من اینجا.
کجا؟ لس آنجلس؟
نه ایندیانا هستم.
ایندیانا هستی؟ آخه گفتید اینجا، من فکرم گفتید اینجا، گفتم اینجایی. نه ایندیانا هستی. بنابراین عزیز،
ولی قرار بود بیام اونجا و خیلی خوشحال بودم به خاطر اینکه حداقل میتونستم کنفرانس های شما رو بیام.
حالا من خوشحالم از این وقت تو نمیای، برای که اصلا دختر افسرده ندارم، اونم دختری که میره ماسه بازی میکنه کنار دریا اینجور در میاد. پاشو عزیز.
آی دکتر، یعنی مثلا میخوام خودم هم بدونم مثلا مسئله وقتی اینجوری پیش میاد
هیچی.
یه چند روز ناراحتی واقعا
اصلا ارزش نداره. نه نرمال نیست عزیز، نرمال نیست. باخه تو داستان برای من دوری تعریف کردی که یه یک دلاری که در حال زحمت بسیار بودم و میخواستم یک لیوان آب در شرایط تشنگی بخورم رو از دست دادم. کامان یه دلاری رفت. نه بازی در نیار، مواظب خود باش. امشب جشن بگیری و الا از تلفن و حرف زدن خبر نیست. من با فرهام صحبت می‌کنم، تو هم دلت خواست بعدم میگم تلفنی با صحبت کنه. اگه کیسی داری وقت میگم که به یه وکیلی بدی، اگر نه که هیچ. و اگر خواستی حق تو بگیر، ولی اگر حقی نداری بی خودی خودتو اذیت نکن. خوشحال شدم با صحبت کردم. مازم خدا.
منم همینطور. خدا نگهدار.
مرسی عزیز. شنگال ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. با امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی تا یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
آیا جریمه رانندگی گرفتید؟ DUI داشتید یا تصدیقتان توقیف شده؟ با تیکت کلینرز تماس بگیرید. بدون بالا رفتن حق بیمه، با صرفه‌جویی در پرداخت جریمه و هزینه‌های دادگاه و بدون تلف کردن وقت شما، پایین‌ترین قیمت، بهترین سرویس در سراسر آمریکا. 818 293 8140